ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم با درود و سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند از هر کجا این دنیا که نظاره‌گر برنامه‌های خودتون از طریق شبکه جهانی ولایت هستید. برنامه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید برنامه کلمه طیبه هست که وظیفش رسواسازی علمی شبکه های وهابی و در رأس اونها شبکه وهابی کلمه است. خدا رو شاکریم باز هم در خدمت کارشناسان محترم، محققین محترم مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر، اساتید حوزه و دانشگاه، استاد ابوالقاسمی و استاد یزدانی هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد یزدانی. استاد یزدانی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و دوست عزیزم جناب ابوالقاسمی و همچنین تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که امشب اون برنامه رو که بینندگان توقع دارن بتونم اجرا کنم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، قطعا اینطوری هست. متشکرم از استاد یزدانی. استاد ابوالقاسمی سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد المصطفی و علی المرتضى فاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأصفياء مصابيح الدجى وصلى على من بيمني رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء مولانا صاحب الأسماء والأسماء لخدمت شما و جناب عالی یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در ظل توجهات حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین جل جلاله زندگی پر خیر و برکت داشته باشند. خدمت هستم.
خیلی متشکرم از استاد ابوالقاسمی. خب بینندگان عزیز می‌بینیم که منتظر بودید تا برنامه کلمه طیبه شروع بشه و کلیپ اول رو از شبکه کلمه ببینیم. بریم کلیپ شماره 305 رو ببینیم. در برگشت در خدمت استاد ابوالقاسمی خواهیم بود.
روایت دیگه برات بیارم که همین روایت توضیح میده. یه روایت دیگه برات بیارم از حضرت علی. اجازه بدید من روایت از حضرت علی براتون بخونم.
آقای
منعرف نمیشه.
آقای سهراب، آقای سهراب، آقای سهراب ببینید بحث شما نحوه استدلال را به نحوی روایت را تحریف میکنید، گویا میخواهید سر مردم، یعنی مردم را به نحوی منحرف کنید. در روایت هیچ مبنید شما استدلال می‌کنید به این که حضرت علی نپذیرفت و منکر سیرت خلف ابوبکر عمر شد. الان روایت را با هم دیگه خوندیم و ترجمه کردیم، دیدیم این نوع استدلال اجازه آقای سهراب، این مطلبی که شما در این حدیث خواستین درج کنید اصلا وجود نداشت. حالا اجازه بدید استاد زهرابی
روایت دیگر روایت دیگر رو براتون می‌خونم که دلالت بر این داره که حضرت علی سیرت و روش ابوبکر و عمر رو دوست قبول داشته و اصلا دعوت کرده، تشویق کرده باید مردم اینطوری باشن. اجازه بدید من روایت رو میخونم براتون. ابتدای روایت این هست، میگه وقال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه فی ابی بکر و عمر رضی الله عنهما والذی خلق الحبة و براء النسمة لا يحبهما الا مؤمن تقی ولا يبغضهما الا فاجر غدی این طولانیه، من میخوام اون بخشش رو بیارم که دقیقا دلیل است بر این که سیرت و روش دو خلفا رو پذیرفته. در آخرش میفرماید بعد از اینکه صحبتش رو میگه، میگه فمن لکم بمثلهما رحمت الله علیهما ورزقنا ورزقنا المضي على سبيل این کتاب شرح العقل شرح اعتقاد اللالکائی هست،
بله،
که جلد یک از صفحه 76،
بله.
بعد میگه فمن لكم بمثلهما رحمت الله عليهما ورزقنا المضي على سبيلهما، میگه خدا اون دو نفر رو رحمت کند، مانند اونها از کجا میاری برای من؟ میگه و خدا از خدا میخوام که به ما روزی دهد که در سبیل اونها بریم، در راه اون دو نفر بریم. فانه لا يبلغ مبلغهما الا باتباع اثارهما، هر کسی بخواد به درجه اونها برسه، کسی به درجه اونها نمیرسه مگر اینکه راه اونها رو بره. والحب لهما، اونها رو دوست داشته باشه، الا الا من احبني فليحبهما، هر کسی که منو دوست داره اونها رو هم دوست داشته باشه. و من لم يحبهما فقد ابغضني وانا منه بريء. این کتاب الکائی هست، اگر بگردید پیدا میکنید.
مدح و
خب کلیپو با هم دیگه دیدیم. بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت مستحضر هستند که مدت هاست شبکه ولایت یک تهدید رو مطرح کرده و یک درخواستی رو از شبکه کلمه و همه اهل سنت و وهابیت و این ادعا رو مطرح کرده که هیچ روایت صحیح و سندی در خصوص فضیلت خلیفه اول، دوم و خلیفه سوم و جناب عایشه در کتب اهل سنت نیامده و اگر آمده بیان به ما نشون بدن تا ما هم استفاده بکنیم. خب استاد ابوالقاسم، جناب آقای زهراوی ظاهرا بالاخره بعد از مدت‌ها تصمیم گرفت که بیاد یک روایت رو به عنوان فضیلت خلیفه اول و دوم بیاد مطرح بکنه از زبان امیرالمومنین و اومد استناد کرد به کتاب شرح عقیده آیه لالکائی و گفت روایتی در اینجا آمده که دلالت بر فضیلت خلیفه اول و خلیفه دوم می‌کنه. ما دو تا سوال رو در این خصوص از شما داریم. اولا اینکه ببینیم این روایت چی هست، اصلا مضمونش چی هست، آیا فضیلت هست نیست، به چه صورت هست، و دوما بیایم ببینیم که آیا طبق صحبتی که ما داشتیم باید از لحاظ سندی همین روایت صحیح باشه، آیا سندن از دیدگاه خود علمای اهل سنت سند این روایت صحیح هست یا خیر. در خدمت شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خود یه اعضا مستحضر هستن تا یک شیعه یک عبارتی از کتب اهل سنت برای اونها در شبکه‌هاشون بخونه، آقا سند این کجاست، شما سند براش نداری. اگر آدرس و سند رو بیاره میگه این سند صحیح نیستش، اگر تصحیح سند رو بیاره میگن نه شما بلد نیستید مرجال ما رو و ما خودمون بلد هستیم. هر کجا یک بهانه میتراشن. اما وقتی که کارشناس محترمون شبکه میخواد جواب شیعیان رو بده، اولا از کتب شیعه که نمیاره هیچ، از کتب اهل سنت میاره. خب از کتب اهل سنت میاره، سندم ارائه میکنه، خیر، میگه فقط در فلان کتاب. آقا صفحه داره کتاب؟ نه آقای هاشمی دیگه اینجا مطلب خشخاش نمیذاره. بیننده اگر باشه نه، تا گاو و ماهیش باید پیش بره، خط و سطر و شماره حرف من باید بگی شما. اما کارشناس اون برنامه میخواد جواب شیعه رو بده، نه به هیچ وجه. فقط اسم کتابش آیه لالکایی هم بلد نباشه اسمش اشتباه بگه، اونم مهم نیستش، فقط یه کتابی بپرونه که در این کتاب آمده بسه. خب ما روایت رو نگاه بکنیم. در کتاب اعتقاد اهل سنت جلد هفتم صفحه 1295 شماره 4456 تمامی اسناد این روایت به این صورته: الحسن ابن عماره، المنهال ابن عمرو، سوید ابن غفله، که این آقای سوید میگه بر گروهی از شیعیان گذشتم که به ابوبکر و عمر دشنام میدادند و ینتقصونهما. رفتم پیش حضرت علی گفتم یا علی، یه گروه از اصحاب شما بودن از ابوبکر و عمر بد میگفتن، ولولا انهم يرون انك تضمر لهما على مثل ما اعلنوا ما اجترعوا على ذلك. اگر اونها اعتقادشون این نبود که تو که امامشون هستی از ابوبکر و عمر بد میگی و نسبت به اونها بد بینی، هم حرفی نمیزدن. بعد حضرت شروع کرد اعوذ بالله ان اضمر لهما الا الذين اختاروا علي، نه من هم حرفی نمیزنم، خدا لعنت کنه هر کس که نسبت به اونها بد بگه. و روایت طولانی است که لا يحبهما الا مؤمن تقي ولا يبغضهما الا فاجر رديء. این عبارت شما در ذهن داشته باشید که حالا میرسیم این روایت از کجا جعل کرده این آقا. و دیگه حتی میگن اولین کسی که با ابوبکر بیعت کرده من بودم، بدون اکراه هیچ مشکلی هم نداشتیم، خیلی هم خوب بوده، مهربون بوده و مطالبی مطرح میکنه. خب سند روایت رو ما عرض کردیم، چه کسی در سند بود؟ آقای الحسن ابن عماره. در تمام اسناد ما این کتابه دیگر هم ببینیم در تاریخ واسط همین روایت رو آورده که اولین مصدرش است. اینجا هم همین سند الحسن ابن عماره، معجم ابن الاعرابی همینطور حسن ابن عماره، من حدیث خیثمه همین آقاست. یعنی هر جا ما بریم همین آقای حسن ابن عماره در سند چیه؟ مشترک است. خب این آقا چه جور شخصیتی دارد؟ المجروحین جلد 1 صفحه 229 آقای ابن حبان، ببینید چی میگه شماره 205، میاد میگه آقای سفیان ابن عیینه، خب یه از بزرگان اهل سنته، اگر میشنیدین آقای حسن ابن عماره داره روایت نقل میکنه اصلا انگشتش میاد تو گوشش که نشنوه، شنیدنش هم حرام میدونست. آقای یحیی ابن معین، حسن ابن عماره لیس بشی، اصلا ارزش نداره. حالا اینجا قشنگتره، آقای زهرابی شما روایت حسن ابن عماره رو خوندید، آقای شعبه گفته است برای من فرق نمی کند که از حسن ابن عماره روایت نقل بکنم یا برم زنا بکنم. زنا کردن گناهش با روایت نقل کردن از حسن ابن عماره
برابره.
حالا شما آقای زهرابی میخوای برو زنا کن، میخوای برو شبیه آقای کلهر اون کار دیگری که گفتن انجام بده، میخوای بیا شما اینجا چیکار کن؟ روایت آقای حسن ابن عماره در فضلت ابوبکر من نقل کنه، ثوابش یکیست.
البته الجمع و مهما هم کن
اولا بله، ثوابش هم یکی برای شما، فرق نمی کنه. حالا خواهیم دید که آقای هاشمی کسا اینجا اشکال هم نداره. حالا برسیم این آقای حسن ابن عماره. باز جای دیگه میاد در ادامه میگه این آقا کان یدل لسان الثقات، روایت ثقات میبست به آدم راستگو، حرفایی که ضعفا نقل کردن میمد گفت آقای راستگو فلانی نقل کرده. فلما رعا شعبه تلک الاحادیث الموضوعه التي يرويها عن اقوام الثقات، وقتی آقای شعبه این روایت جعلی نقل میکنه از آدم راستگو، انکرها علیه و اطلق علیه الجهل، اشکال بهش گرفت و گفت تو مجروح هستی، و کارش این بود که روایت جعلی رو به افراد ثقه متصل میکرد. خب این آقا آقایی است که فضیلت ابوبکر عمر نقل میکنه، اما ما میاییم از کتب شیعه روایت نقل میکنیم. آقا روایت در فضلت در الهی بودن امامت اهل بیت شما داریم، فضلت که چی؟ گفت برای الهی بودن امامت داریم سری 35 روایت با سند معتبر. کار به کجا کشید؟ اشکال. بله آقای ابوبصیر در زباله مرده، این دیگه اشکال آقای
حیدری
به ما شد که نتنس کل 35 تا رو بررسی کنه، 12 تایی هم که ما گفتیم 12 تا نشد، شد 9 تا بقیش نمونده شد کنار. اون 9 دارم ما از اولی 4 تا اشکال و 4 تا گاف گرفتیم، هنوز اون 4 تا رو جواب نداده.
قرار بود جواب بده البته،
و قول داد گفت نه من حتما میده جواب میدم، چون خودش نمیشون برخورد یک آیه مجری اون شبکه آیه کیانی، این سوتی هم آیه کیانی داد نباید مثلا جد. آقا شما گفتم شما 4 تا گاف داری، گفت نه من حتما جواب میدم. ما چطور روایت میاریم اونا چطور روایت میارن، خودتون قضاوت بکنید. این یک نفر دیگری که در این روایت هست، آقای منهال ابن عمرو، آقای ابراهیم ابن یعقوب جوزجانی میگه سیء المذهب، آقای احمد ابن عدی جرجانی رو در ضعفاش نقل کرده، این تصویر، این تصویر جای دیگری است، آقای اوغلی در ضعفا آورده و آقای ابن حزم اندلسی تضعیفش کرده، آقای شعبه میگه من رفتم ازش روایت بشنوم، نه از خونش داره صدای موسیقی میاد، گفتم دیگه تو دیگه کی هستی، بلش این نخواستیم روایت رو،
همینطور که از شبکه کلمه صدای موسیقی میاد
نخواستیم رو، اینم رها کرد و این وضعیت راوی دیگر روایت. دو نفر که در همه سند هستن این وضعیتشونه دیگه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اما این روایتی که ما عرض کردیم، عبارتی که لا یحبهما الا تقی و لا یبغضهم الا ردی، در کتاب بلاغات و النساء وقتی خطبه فدکیه رو ذکر میکنه، ابن تیمیه رو از قدیمی ترین علمای اهل سنته، برای همدوره بخاری است، احتسب لطف خدا فرمان 280 از دنیا رفته، جلد 1 صفحه 8 میاد حدیث خطبه فدکیه رو مطرح میکنه که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمودند فدک رو از من غصب کردی و چه و چه. بعد میگه بقد رواه و قوم و صححوه، قومی از مشایخ همون نقل کردن، تصحیحش کردن. بعد خودش هم میگه و کتبنا، ما اینو قبول کردیم علا مافی، با اینکه بر ضد ما مطالعی برش اومده. بعد از این میاد حرفایی که ابوبکر در جواب خطبه فدکیه گفته است. وقتی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اون خطبه رو خوندن، آی ابوبکر اومد که یا فاطمه، قد کان رسول الله صلی الله علیه و سلم بالمؤمنین رؤوفا رحیما، پیغمبر به همه مؤمنین مهربان بود، و علی الکافرین عذابا علیما، و اذا حزونا کان اباک دون النساء و اخ ابن عمک دون الرجال. ما وقتی فامیلیو بخوایم نگاه کنیم، پیغمبر فامیل شماست. آثره و علی کل حمیم و ساعده و علی الامر العظیم، خدا او رو در همه چی یاری کرده. لا یحبکم الا العظیم السعاده و لا یبغضکم الا الردیء البلاده، دوست ندارد شما اهل بیت را جز کسی که سعادتمند باشد و دشمن شما نیست جز ردیء البلاده، جز حرام زاده. و انتم عترت الله الطیبون، شما عترت برگزیده خدا هستید. خیرت الله المنتخبون، کسانی که خدا برگزیده است. بعد دیگه حالا مثلا وجه فدک هستیم، میخوایم وارد بشیم. ببینید خودش میگه این روایت مشایخ ما نقل کردن، تصحیح کردن. اون روایتی که نقل کرده در مقابل متن خطبه فدکیه که لا یحبکم الا العظیم السعاده ولا یبغضکم الا الردیء الولاده، آقای جائر میاد فندت در فندت ابوبکر نقل میکنه. پس اصلش هم مشخص شده از کجا آب میخوره. هم سندش رو بررسی کردیم، هم اصلش رو. انشاءالله که ما از بیننده ها میخواییم اگر برای شما روایتی رو نقل کردن، تا روایتون آقا سند روایت، آقای هاشمی، آقای زهرابی، آقای ترشابی، آقای کیانی، آقای حیدری، سند روایتت کو، سند برای ما بیار. شیعه مطلب که میاره به سندشون نمیده، شما چرا اینطور میکنید؟ تند و تند حرفاتونو میگید، حرف شیعه هم قطع میکنید. لازم بر اینا تریبون آزاد گذاشته بودن.
بله.
خب کوچی یه تریبون آزاد شد،
مجبور شدن جمع کنه.
دو هفته تا بیننده آزاد میدن آیا هاشمی این پولایی که از آیه ملا آزاد خوردی چی شد؟ قطع شد تریبون آزاد. بله ما ان شاء الله وقتشو تعقیب میدیم، از دوشنبه میفته به جمعه، جمعه دیگه رفت که بیاد انشاءالله، حالا همین جمعه نرسیده.
جدیدن موضوع جدیدی رو بیننده ها دارن مدام مطرح میکنن در خصوص آقای عبدالله حیدری.
حالا
گیر افتاده ایشون اینجا هم
آقای عبدالله حیدری با القاعده در ارتباط دادی، مدارکش هم شبکه های خودشون پخش کردن. چون در شیعه کشی دست داشته در جنگ ها به حضرت شیعیان و رابطه با القاعده بود، حالا شبکه‌شون دیگه پخش کردن. یه ما لازم شد
مطرح کنیم. خودش گفت من در فلان سال در کابل در فلان جا فلان بیمارستان بودم، در حالی که اون زمان اصلا محال بود که کسی با این سن و سال آقای حیدری وارد کابل بشه، چون زیر 40 سال اگر افغانی بود میرفت خب قطعا دولت میگیره برای سربازی، حتما باید بالای 40 سال داشته باشه. اون سال زمان مثلا کمونیست ها که اگر اون باشه بود الان آیا عبدالله حیدری 70 سالش باشه. قطعا ایشون در زمان طالبان در اونجا بوده و حضور داشته و ما حتی مدارکی داشتیم که ایشون در اون کشتن مزار شریف هم شرکت داشته و بوده. حالا ان شاء الله اگر لازم باشه بخوایم از این بحثا انجام بدیم، حتما مطرح می‌کنیم.
زیاد در این خصوص سلام تو آرشیو بالاخره تشکیل شده برای آقای عبدالله حیدری و آرشیو پل از این مطالب در خصوص ایشون، حالا بازم اگر لازم بشه مطرح خواهد شد اینها. خب متشکرم از استاد ابوالقاسمی. این هم روایتی که خواستن مطرح کنن در مورد فضیلت خلیفه اول و دوم، هم سندن مشکل داشت و هم دلالتا مشخص شد که جعل حدیث بود، حدیثی که در فضائل اهل بیت هست، در فضائل امیرالمومنین هست، اومدن جعل کردن برای خلیفه اول و دوم. باز هم اگر اینها حدیث داشتن بیان مطرح بکنن، ما می‌خوایم یاد بگیریم ببینیم آیا واقعا روایت صحیح و سندی در فضیلت خلیفه اول و دوم و سوم و جناب عایشه هست در کتب اهلسنت یا خیر. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، کلیپ شماره 306. بعد در وقتی که برگشتیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
آقای هاشمی
جانم،
آقای محمد بن عبدالله هارتون مگر حضرت آدم و حضرت عرضی شاید خدمت شما اینا رو کافر ندونه؟
کجاست؟
حضرت حلال و حضرت
کجا...
آدم رو
کجا کافر دانسته آقا حسین؟
به خاطر نامگذاری فرزندشون مگه اینا مگه عبدالوهاب یک کجا... کافر نمیدونه؟
یک جمله را از اون جملاتی که محمد عبدالوهاب اومده حضرت آدم را کافر قلمداد کرده کجاست؟ ارائه بفرمایید لطفا.
عزیز من شما کارشناس هستید، من میدونم این مطلب رو.
حسین عزیز اگر اجازه بدید شاه روحانی پشت خط باشه و استفاده ببریم، لطف کنید آخرین تماس و حیف شد که صدای روحانیون عزیز بعد از 4 ماه باز هم نشنیدیم و جای حسرت و آه و ننگ و افسوس هست. ملت عزیز ایران، این همه جامعه روحانیت ایران برای نجات شما اشک می‌ریزن، برای نجات هممون اشک می‌ریزن، اما حاضر نشدن اینجا بیان و هممون را نجات بدن از این که محمد عبدالله یک فکر انحرافی داشت. آخرین تماس.
خب بینندگان عزیز، این کلیپ هم ملاحظه فرمودند. کلیپ قبلی شما دیدید که وقتی که کارشناس آقای زهرابی میاد یک روایت رو میخونه، آقای هاشمی هیچ وقت برده میگره بگه کجاست مدرک ارائه بدید، سندش به چه صورتیه، کجا آمده. ولی یک بیننده شیعه ساده که اصلا تخصصی هم در این خصوص نداره ولی الحمدلله انقدر قوی شده که میتونه جلوی شما اینطوری بیسته، وقتی میاد یک مطلبی رو ارائه میده میگه بابا در کتاب توحید محمد بن عبدالوهاب شاید 10 بار در شبکه ولایت نشون داده شد این عبارت که آقای محمد بن عبدالوهاب در کتاب خودش حضرت آدم رو مشرک دونسته و اومده گفته که سند صحیح هم در این خصوص داریم. خب ایشون اومد ادعا کرد، گفتش که هیچ روحانی نمیاد روی خط که جواب ما رو بده. ما الان در خدمت یکی از روحانیون بزرگوار هستیم جناب استاد یزدانی. ببینید که استاد یزدانی، آیا واقعا این بحث در کتاب توحید اومده یا خیر، با توجه به اینکه حالا شبکه ولایت بارها این رو نشون داد و اینکه آقای هاشمی بالاخره جمع میخواد بکنه این بحثشو در مورد توحید محمد بن عبدالوهاب و میپذیره روایتی در خلاف قرآن در این کتاب اومده یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته اینکه این کتاب با قرآن در تضاد هست، ما بارها برنامه‌هایی داشتیم اینجا و از همون اولین مطلبی که شون مطرح میکنه ما حدود 8 مطلب رو در آوردیم که صراحتاً ضد قرآن هست.
بله.
حالا اونا بماند و این بحثشون در این باره بود که به هر حال آیا در این کتاب حضرت حوا و حضرت آدم مشرک شدن یا مشرک نشدن. تصریح ایشون هست در این کتاب که این دو نفر، یکی پیامبر خدا و یکی مادر همه بشریت، مشرک بودن و شرک داشتن. البته هی داد میزنه که علمای شیعه روحانیون بیاید تماس بگیرید و به حال خط ویژه هم قرار میده، ولی خب اینا همش فریب هست. همه بینندگان حاضر هستن، ما از همین برنامه تماس گرفتیم، وصل هم شد، اما متاسفانه به اتاق با آقای هاشمی وصل نکردن، به استودیو وصل نکردن. من حتی گفتم اگر مردید وصل کنید، یعنی اینجوری اصلا شما نبوده، جای دوستایی بوده. ما اونجا گفتم اگر واقعا شما مردید منو واسه بیم داخل، من پدر این آقای حیدری و آقای هاشمی در بیاد
شما واسه نکردن. شما معروف شده به کوتاه‌ترین مناظره جهان تو اینترنت که گذاشتن، در چند ثانیه حقیقت اینجا مشخصه.
ولی اصلا اینا جرئت نمی‌کنن تلفن ما رو واسه کنن. نه حالا ما که هیچی، دوستان شیعه یه بیننده عادی زنگ می‌زنه 1 دقیقه می‌خواد فقط حرف بزنه، نمی‌زنه 1 دقیقه. یعنی تحمل 1 دقیقه حرف زدن یک شیعه عادی رو ندارن، چه برسه که بخواد اینا با یک عالم شیعه مناظره کنه و بخواد همش 5 دقیقه 6 دقیقه 10 دقیقه استدلال کنه و همون 5-6 دقیقه کافیه که کل مذهب اینها بر باد بره. خب این مطلبی بود، اما اینکه حالا جواب داریم میدیم. شما اگر مرد هستی
امشب روی خط بیا،
روی خط بیا. حالا روی خط نمیای، این هفته که برنامه دارید بیاید این مطلب رو نقد کنید، بگید شما این مطلب رو که از کتاب توحید نشون دادید دروغ هست.
بله.
و آقای محمد ابن عبدالوهاب نگفته که حضرت آدم و حوا مشرک شده. حالا اگر صفحه مونیتور بندر نشون میدید، من این کتاب رو نشون میدم. المملکه العربیه السعودیه وزارت التعلیم جامعه امام محمد ابن سعود الاسلامیه، همون جایی که آقا درس خونده. کتاب توحید، نویسندش آقای محمد ابن عبدالوهاب، که در چه سالی؟ در سالگرد 100 سال تأسیس مملکت عربی سعودی این کتاب رو چاپ کردن اینها، جشن 100 سالگیشون. و میگن جشن گرفتن جایز نیست، ولی خب اینجا راحت جشن میگرفت. این صفحه کتاب هست. در صفحه 122، صفحه 122 در باب شماره 49، حالا هر چاپی دیدی، چاپ های مختلف اگر داشت، باب شماره 49 میاد آیه از قرآن کریم رو مطرح میکنه. قول الله تعالی فلما آتاهما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاهما فتعال الله اما یشرکون، سوره اعراف آیه 190. حرف ابن حزم رو میاره که اتفقوا علی تحریم کل اسم معبد لغیر الله. همه علما اتفاق دارن که حرام هست انسان اسمی رو بر روی بچهش بگذاره که ثابت بشه عبادت غیر خداست، مثل عبد امر، مثل عبدالکعبه. عبدالکعبه اسم آقای ابوبکر. و ما اشبه ازاله که هاشا عبدالمطلب، غیر از عبدالمطلب کسی حق نداره کلمه عبد رو اضافه کنه به یک اسمی که ثابت بشه این شخص عبادت کننده کسی دیگه هست. مثلا بگذاره فرض کن عبدالحسین، عبدالله، عبدالعلی یا چیزهای دیگه از این قضیه. خب بعد روایتی رو نقل میکنه. ببینید بینندگان عزیز، وقتی آدم در یک کتاب اعتقادی میخواد توحید رو ثابت کنه به یک روایت استدلال میکنه، یعنی اون روایت رو صحیح میدانه، یعنی اون روایت رو قبول داره، داره به یک کتاب، به یک روایت در کتاب اعتقادی برای اثبات یک عقیده استدلال میکنه. باید سندش صحیح باشه. اگر سندش صحیح نباشه، این نقص بزرگتر هست بر آقای محمد بن عبدالوهاب که در کتاب اعتقادی خودش به یک روایت جعلی و ضعیف استدلال کرده. و نمیشه به همچین آدمی بر حال شیخ الاسلام گفته و چیزهای دیگه. روایت رو نقل میکنه که لما تغشاها آدم حملت فآتاهما ابلیس فقال اینی صاحبكم الذی اخرجتكما من الجنه. به هر حال خلاصش این هست که وقتی حضرت آدم و حوا جمع شدن، حضرت حوا حامله شد، وقتی حامله شد ابلیس پیش اینها اومد گفت من همون رفیقی هستم که شما را از بهشت بیرون کردم، اگر حرف منو گوش نکنید من کاری میکنم که این بچه‌تون ناقص به دنیا بیاد. به هر حال یه مشکلی داشته باشه، یه شاخی در کجاش داشته باشه و چیزی داشته باشه، لفعلن نه. به هر حال اینها رو ترسوند. اسم این بچه رو حتما شما باید عبدالحارث بگذارید، اگر عبدالحارث نگذارید من چنین میکنم و چنان میکنم. فعبا یا انیعتیا، حرفشو گوش نکردن، بچه مرده به دنیا آمد. بار دوم دوباره حامله شد، حرف باز شیطان آمد همون حرفشو تکرار کرد، اینها گوش نکردن، باز بچه مرده به دنیا آمد. بار سوم وقتی حضرت حوا علیه السلام حامله شد، این دوباره شیطان آمد این حرف رو زد، حب فرزند بر آدم و حوا غلبه کرد، فسمیاه و عبدالحارث، بچهشون عبدالحارث گذاشتن. و بعد خدا در مذمت اینها این آیه رو نعوذ بالله نازل کرد، جعل له شرکا فیما آتاهما، یعنی حضرت آدم و حوا نعوذ بالله شریک قرار دادن در اون چیزی که خدا به اونها داده بود. یعنی نعوذ بالله حضرت آدم اعتقاد داشته که شیطان میتواند ولایت تکوینی بر خلقت داشته باشد، میتواند کاری کنه که بچه اینها یه خلقتی دیگه ای داشته باشه بمیره و خدا در برابر این نتونه کاری انجام بده. اینا به جای اینکه برن سراغ خدا و از خدا بخوان که اونها رو از شر شیطان حفظ کنه، از شر کید شیطان حفظ کنه، تسلیم شیطان میشن و بچه‌شون رو عبدالحارث میذارن و این شرک آشکار هست واقعا اگر این کارو کرده باشه. این روایت رو نقل میکنه و بعد میگه ابن ابی حاتم همین روایت رو نقل کرده و بعد روایت دیگه این نقل میکنه که میگه سندش صحیح است، اینا شرک در عبادت نبوده، شرک در اطاعت بوده، شرک در عبادت نبوده بلکه شرک در اطاعت بوده. این صریح کلام آقای محمد ابن عبدالوهاب هست که حضرت آدم و حوا مشرک شده اند، اعتقاد به ولایت تکوینی شیطان داشته اند. دیگه از این بهتر صریح‌تر؟ حالا خب این خب خیلی خلاصه است. علمای وهابی آمدن این جملات رو شرح زدن. ببینید یک از شرحها کتابی هست به نام الجامع الفرید لأسئله والأجوبه علی کتاب توحید. این اصلا یک کتابی تشکیل دادن، سوال پرسیدن و جواب دادن، به صورت پرسش و پاسخ کتاب توحید رو خلاصه کردن. نویسندهش آقای عبدالله بن جارالله بن ابراهیم الجارالله هست که از دنیا رفته، مؤسسه قرطبه این کتاب رو چاپ کرده. باب شماره 50 همون روایت رو میاره و تصریح میکنه، بل اشرک فی طاعت الله حیث عبدا ولدهما لغیر الله فسمیاه عبدالحارث. حضرت آدم و حوا مشرک شدن. سوال این هست اشرح هذه الآیه و بیان مناسبت حال کتاب توحید، این آیه رو که آیه رو اینجا ذکر کرده شرح بده و چرا اصلا در این کتاب آمده. بعد میگه خدا خبر داده از آدم، از دو پدر و مادر، از آدم و حوا، که وقتی فرزند خدا به اونها عطا کرد بش آدمی درست و حسابی بود. و از این قضایا که در اینجا بعد میگه بل اشرک فی طاعت الله حساب بدن، این تصریح این آغاز، فهم این آغاز که حضرت آدم و حوا، فهم یک وهابی از کتاب محمد ابن عبدالوهاب که اینها مشرک شدن. ببینیم سایر علمای وهابی در اینجا چی گفتن. آقای صدیق خان البخاری سید محمد صدیق حسن القنوجی البخاری متوفای 1252، کتاب الدین الخالص چاپ دار کتب العلمیه بیروت لبنان، در الجزء الاول از این کتاب ایشون دیگه صداش در میاد اینجا. وقتی این آیه رو میاره میگه و اقول، من حرفم این هست، از صحیح ان الشرک انما وقع من حوا فقط دون آدم علیه السلام، لانه نبی و خلیفه و نبی لا یأتی منه مثل هذا. من نظرم این هست که فقط حضرت حوا مشرک شده، حضرت آدم مشرک نشده. چرا؟ چون اون پیغمبر خداست و پیغمبر خدا چنین کاری انجام نمیده.
آیه اشتباه کرده، خود جعلا آیه مصلا آورده، میگه نه آیه اشتباه کرده.
بعد جالب هست اینجا محقق میاد در رد آقای صدیق خان مطالب متعددی رو میاره و بعد در آخر چی میگه، ولا شک ان هذا طعن قبیح فی السید حوا. محقق حتی شرک در برای حوا هم نمیپذیره، میگه این که حضرت حوا مشرک شده باشه این طعن بسیار زشتی است در حق مادرمون حضرت حوا علیه السلام. این محمد صدیق خان البخاری وهابی از علمای وهابی. اما بریم سراغ آقای ابن حزم اندلوسی که ایشون مطلب رو نقل نکرد درست حسابی متاسفانه و در اون خیانت کرد. الفصل یا الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، تألیف امام ابن حزم ظاهری، الجزء الرابع با تحقیق دکتر محمد ابراهیم نصر و دکتر عبدالرحمن القمیزه چاپ دارالجیل بیروت. ایشون وقتی این قضیه رو میاره، این آیه رو میاره، میگه فهذا تکفیر لآدم علیه السلام و من نسب لآدم علیه السلام الشرک و الکفر کفر مجرد بلا خلاف من احد من امه من الامه. میگه اگر ما بخوایم این آیه رو تطبیق کنیم برای آدم و حوا و واقعا میگیم این زمین ها برمیگرده به حضرت آدم و حوا، این ثابت میکنه که اونها مشرک شدن، کافر شدن. هر کس این کارو بکنه خودش کفر مجرد داشته، کفر خالص داشته. هر کس بگوید این آیه در حق آدم و حوا نازل شده، او خودش کافر خالص شده، خودش کافر شده. و بعد میاد جلوتر که و هذا الذي نسبوه الى آدم علیه السلام من انه سمي ابنه عبد الحارث خرافه موضوعه مكذوبه. این روایت، روایت خرافی جعلی و دروغه، من تولید من لا دین له ولا حیاء. این روایت رو کی ساخته؟ کسی که نه دین داشته و نه حیا داشته و سندی صحیحی اصلا نداره. بلکه این آیه درباره کی نازل شده؟ درباره مشرکینی از فرزندان حضرت آدم.
بله،
مشرکینی از فرزندان حضرت آدم، نه خود حضرت آدم، نه حضرت حوا. بعد مطالب دیگه هم میاره که این ثابت میکنه که آقای محمد ابن عبدالوهاب از دید آقای ابن حزم اندلوسی کفر خالص داشته و نوش جانش. اما بگذاریم از همه اینها، بریم سراغ آقای محمد بن صالح العثیمین، دیگه از علمای بزرگ و از مفتیان بزرگ وهابی حال حاضر که چند سال پیش از دنیا رفته. کتابی داره به نام القول المفید علی کتاب توحید، شرحی زده بر مطالبی که در کتاب توحید آمده و میاد سراغ الجزء الثالث در جلد سوم که دار العاصمه بیروت هم این کتاب رو چاپ کرده و باز شرحهای دیگه هم داره و جالب هست. بعد همون داستان رو نقل میکنه، همون قضیه رو نقل میکنه. فاشرک آدم و حوا بالله، بعد گفته این گفتن که لکن یقولون اشراک و تعالی اشراک و عبادت، این شرک عبادت نبوده، شرک در اطاعت بوده. فتعال الله هم ما یشرکون. بعد میگه این تفسیری که کردن منطبق هست بر روایتی که از ابن عباس نقل شده که ما بعدا ضعفش رو ثابت میکنیم. اینجا هست بعد در صفحه بعد میاد دیگه به هر حال چاقو رو از رو میبنده و جواب آقای محمد ابن عبدالوهاب رو میده. میگه و هذه القصه باطلتون من وجوه. این قصه ای که آقای محمد ابن عبدالوهاب در کتاب توحید خودش آورده به چند دلیل باطل هست. اولا هیچ روایتی با سند صحیح با این مضمون نقل نشده. لیس فی ذلک خبر صحیح عن النبی. و بعد حرف ابن حزم رو میاره که این روایت خرافه و کذب و جعلی هست. بعد مطلب بعدی میاره، میگه اگر این قصه درباره آدم و حوا درست باشه لکان حالهما اما ان یتوبا من الشرک او یموت علیه. اگر این قصه درست باشه و واقعا حضرت آدم مشرک شده باشه، حضرت حوا مشرک شده باشه، یا مشرک مردن یا توبه کردن. اگر بگیم بر شرک مردن، میگه این حرف بسیار بسیار زشتیه و بدتر از حرف کسانی است که این شعر رو گفتن، شعر زندیق هایی که درباره حضرت آدم گفتن. اذا ما ذکرنا آدم و فعاله و تزویجه بنته به ابنه بالخنا، که دیگه علمنا به ان الخلق من نسل فاجر و ان جمیع الناس من عنصر الزنا. که دیگه اصلا
نمیشه ترجمه
کرد. ترجمه حالا میشه، ولی خب دیگه حرف های خیلی زشته، کفر آشکار هست که همه فرزندان حضرت آدم از نسل زنا و از نسل یک فاجر هست. چرا؟ چون دخترش رو به پسرش داده و نمیدونم از این حرفا. میگه یا به هر حال ایشون توبه کرده یا توبه نکرده. اگر توبه کرده توبهشو به ما نشون بدید. قرآن کریم آمده شرک حضرت آدم رو ثابت کرده، اما توبهش برای ما ثابت شده نیست. پس حتما بر شرک مرده. اگر توبهش ثابت شده خب برای ما نشون بدید. و توبهش هیچ وقت ثابت نشده. فمن جوز موت احد من الانبیاء علی الشرک فقد اعظم الفریه و این کان تابا من الشرک فلا یلیق به حکمت الله و عدله و رحمتی ان یذکر خطاهما و لا یذکر توبتهما من. میگه حکمت خدا این رو شایسته، حکمت خدا نیست، شایسته عدالت خدا نیست، شایسته رحمت خدا نیست که اشتباه حضرت آدم و حوا رو ذکر کنه، شرک اونها رو ذکر کنه اما توبهش رو ذکر نکنه. بعد وجه سومش هست که انبیا معصوم هستن از شرک به اتفاق همه علما. وجه چهارمی داره که حضرت آدم در روز قیامت مردم پیشش وقتی میان برای شفاعت فقط اون گناه خوردن از درخت رو ذکر میکنه، میگه من برای شما شفاعت نمیکنم به خاطر اون قضیه، اما شرکش رو نمیگه. نمیگه من مشرک بودم من نمیتونم برای شما شفاعت کنم. میگه من از اون درخت خوردم، از اون گندم خوردم و به هر حال نمیتونم شما رو شفاعت کنم. البته اینم باز تهمت بزرگی به حضرت آدم علیه السلام هست و اون گناه نبود و حضرت آدم اگر بخواد کسی رو شفاعت کنه تمام فرزندان خودش رو میتونه به هر حال شفاعت کنه. بعد میگه الوجه الخامس ان فی هذه القصه ان الشیطان جاء الیهما و قال انا صاحبکم الذی اخرجتکما من الجنه. بعد مطالب متعددی میاره و مطالب دیگه‌ای که به هر حال ثابت میکنه که اینها این روایت دروغه، این روایت جعلی هست، نتیجه گیری هست، نتیجه گیری میکنه فهذه الوجوه تدل علی ان هذه القصه باطله من اساسها. این قصه از اساس باطله و جایز نیست که آدم اعتقاد داشته باشه آدم و حوا مشرک شدن. به ای حال من الاحوال والانبیاء منزهون عن الشرک مبرئون منه به اتفاق اهل العلم. تمام اهل علم اتفاق دارن که حضرت آدم و حوا مشرک نشده، اما آقای محمد ابن عبدالوهاب میگه حضرت آدم و حوا نعوذ بالله مشرک شده. و این آیه ثابت میکنه اگر این آیه بخواد تطبیق کنه، یعنی که حضرت آدم نعوذ بالله اعتقاد داشته به ولایت تکوینی شیطان بر فرزندان حضرت آدم و این شرک آشکار هست. و نظر صحیح و این هست که علمای شیعه و بعض از علمای اهل سنت گفتن که این شرک، این آیه برمیگرده به
فرزندان حضرت آدم،
به نوع فرزندان، به نوع آدم، نه خود حضرت آدم، نوع آدمی اینجوریه. اونهایی که بعد تخصیص میزنن به اونهایی که مشرک شده اند. اونهایی که مشرک شده اند وقتی خدا فرزندی صالحی به اونها بده، به جای اینکه از خدا تشکر کنن به هر حال کارهای دیگه انجام میدن، کفر نعمت میکنن، برای خدا شریک قرار میدن. میگه ما چون فلان کار رو کردیم بچه‌مون صالح در اومد، بچه‌مون سالم در آمد و زنده زنده شد، زنده به حال به دنیا آمد. این مربوط به مشرکان از فرزندان حضرت آدم هست، ولی متاسفانه آقای محمد ابن عبدالوهاب این قضیه رو تطبیق میکنه بر خود حضرت آدم و حضرت حوا علیه السلام. خب این در کتاب‌های محمد ابن عبدالوهاب اگر همین یک اشکال باشه، همین یک اشکال در کتابی باشه، خود علمای اهل سنت گفتن اون شخص کافره، کفرش کفر محضه. و آقای محمد ابن عبدالوهاب به خاطر این مطلب در کتاب توحید خودش کافر هست و جاش قطعا در جهنم هست.
اصلا یه اشکال دیگه ما رو علاوه بر این هفت اشکال ابن عثیمین هست که میگه شیطان گفته من صاحب شما هستم. صاحب یک پیغمبر شیطان بوده. خب وقتی آقایون مثلا استدلال می‌کنن میگن ابوبکر صاحب پیغمبر در غار بوده، خب صاحب به معنی شیطان هم اومده. یا باید بگید این روایت جعلی است و صاحب به معنی شیطان نمیتونه بیاد. یا باید بگید که نه، ما اسم ما فی القار یقول صاحبه رو نمیتونیم تفسیر بکنیم، چند تا معنا داره. اگر این روایت آقای هاشمی قبول دارید دیگه خودتون میدونید، اگر هم قبول ندارید بگید آقا بله در کتاب آقای محمد بن عبدالله روایت جعلی هم
آمده. خیلی متشکریم از استاد یزدانی و استاد ابوالقاسمی. خب بینندگان عزیز، باز هم این بحث مطرح شد، ولی من به شما تقریبا میتونم قول بدم که باز هم اینا میان میگن که همچین مسئله نیست. چون بالاخره وقتی که یک شعر عربی هست، حالا ذهنم نیست شعری که میگه که وقتی که یک شخصی براش دیگه درد و الم مهم نباشه، جسدی که براش درد و الم مهم نباشه دیگه مهم نیست چقدر جرح براش وارد میشه، دیگه چیزی رو احساس نمیکنه. حالا باز هم این کلیپ رو دیدن، اگر خواستن امشب تماس بگیرن با برنامه با اولویت روی خط میان، یا نه توی شبکه خودشون میان جواب بدن ببینن آیا واقعا همچین روایتی هست یا نیست. خب بریم یک میان برنامه ببینیم کلیپ شماره 307، برمیگردیم در خدمت شما باز هم خواهیم بود.
يالف عن نبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاءت لها الأزار ضعفين فكان ذلك الله يسيرا.
بله.
اینجا هم در واقع می فهمد که اگر که شما مرتکب یک گناهی بشوید، شما در واقع دو چندان عذاب میشید، دو چندان در واقع کیفر میبینید. بنابراین احتمال این که همسران پیامبر دچار گناه باشند با این آیه هستش. بعد میرسیم آیه در واقع
سیوسته. اگر نه اجازه بدین دوست عزیز، تصویر لپتاپ رو ما بدین دوست عزیز، برای اینکه از وقت معمول با آقای بهروزی هم بیشتر داده بشه. جناب آقای، تصویر لپتاپ رو ما بدین. شما فاحشه را گناه ترجمه کردین، آیا این ترجمه صحیح هست به نظرتون؟
شما چی ترجمه میکنید؟
من از شما میپرسم آیا فاحشه به معنای گناه ترجمه صحیح هست؟ من میپرسم به عنوان یه سوال.
اگر شما حالا شما فاحشه رو بفهمید چی اینجا معنی میکنید؟
دوست عزیز فاحشه
فاحشه نه گناه به معنی اون معنای چیزا، به عنوانی که به هر حال این هر حرکتی که نسان این باشه که در واقع اینها در این سرش هست یوزا افلل عذاب و زعفه.
دوست عزیز اجازه بدین به اون هر حرکتی کمی کلمه فاحشه، فاحشه شما به عنوان گناه ترجمه کردین. سوال من اینه آیا این ترجمه صحیح هست؟
حرکت ناشایست
فاحشه
نه گناه، حرکت ناشایست.
پس فاحشه ترجمه صحیح شد حرکت ناشایست.
بله.
هر حرکت ناشایست یا خیر؟
من کلام خدای دارم.
برای اینکه کلام خدا
است. بله. من این کن نه فاحشه مبینه درست؟ بله. یضاعف لهم عذاب و ضعفین.
من
درست
من جدا اف نمیپرسم فعلا کلمه فاحشه. من الان چون کلام خداست دوست ندارم ترجمه سوری و بحرین بشه، دوست دارم ترجمه واقع بشه. آیا فاحشه معناش اینه به هر حرکت ناشایستی، یا ای زنان پیامبر هر کدوم از شما حرکت ناشایستی که آشکار باشد انجام بدهید، آیا این ترجمه صحیح است؟
خب من این
اعتقاد
ما رو شما
می‌فرمایید
نیست،
بفرمایید
که چی هست.
اعتقاد نیست دوست عزیز، ترجمه کلام خداست.
خب شما بفرمایید ترجمه‌اش رو.
فاحشه به روابط زناشویی نامشروع.
خب به این میگن فاحشه، درسته؟
بله. فاحشه به روابط زناشویی نامشروع.
خب به این میگن فاحشه، درسته؟
بله.
خب البته توی آیات دیگه داریم که منظور این نیست.
بفرمایید.
مثلا بفرمایید از این بگذارید.
نه دوست عزیز، نمیگذارید. چرا بگذارید؟ چرا بگذارید؟ قرار نیست که ما سر مردم کلاه بگذارید. کجاست آیه دیگر؟
بله. خیلی خوب. سلام ناقبوله. خدا در هر حرکت در واقع رابطه زناشویی خارج از چارچوب، درسته؟
بله. فاحشه به روابط زناشویی نامشروع.
خب به این میگن فاحشه، درسته؟
بله. فاحشه به روابط زناشویی نامشروع.
خب به این میگن فاحشه، درسته؟
بله.
خب این میان برنامه رو با هم دیگه دیدیم. میان برنامه بود که هفته گذشته هم پخش شد. ما انتظار داشتیم که حداقل آقای هاشمی بیاد یک اشاره بکنه، بگه من اشتباه کردم، غلط کردم، به همسر پیامبر همچین تهمتی رو زدم، همچین توهینی رو کردم، بیاد اقرار بکنه. یا حتی اگر نه مطرح نکنه که این کلیپ پخش شده ازشون، بیاد بگه همچین چیزی صحیح نیست، اگر هم من گفتم اشتباه کردم. خب ما میدونیم که اینها اینقدر جرأت و مردونگیش رو ندارند، حتی اگر به همسر پیامبر، حالا ما میگیم ناخواسته ایشون این حرف رو مطرح کرده، خیلی داریم با دید مثبت نگاه میکنیم، ناخواسته همچین مطلبی رو مطرح کرده. عزیزان اهل سنت ببینید، اینها اینقدر غرور دارن که حاضر نیستن بیان بگن ما اشتباه کردیم و باعث شدیم این تعبیر طوری کاربرد داشته باشه که در احادیث خودمون معنای یک همچین عملی رو داشته باشه. خب بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، کلیپ شماره 308. برمیگردیم در خدمت استاد ابوالقاسم خواهیم بود.
یا معروف است، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما یا عبدالله بن عمر، یکی از این دو بزرگوار، در مورد نسک تمتع در حج اظهار نظر فقهی حضرت عمر بر این بود که نسک تمتع خاص به زمان رسول خدا بود و بعد از رسول خدا نسک تمتع جایز نیست. یا تیمم را به فرد جنوب اظهار نظر فردی ایشون این بود که چون دین اسلام این آزادی را به همه آموخته بود، تصور میکردن که شخص جنوب بایستی حتما غسل کند نه اینکه تیمم کند، به همین خاطر تیمم را برای شخص جنوب جایز نمیدانستن، میگفتن شخص جنوب بایستی غسل کند. در صورت محل شاهد اینجاست که عبدالله بن عمر یا عبدالله بن عباسی میفرمایند به صحابه زمانی که بحث گفتگو و آزادی بیان در واقع در بین صحابه بود، بحث گفتگو میکردن، صحابه میگفتن ای ابن عباس، عمر این رو گفته، تو داری مخالف عمر سخن میگی؟ بعد از شهادت حضرت عمر، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمود که اقول لکم قال الله و قال رسوله و تقولون قال ابوبکر و عمر، من دارم میام خدا و رسولش گفتن، شما داریم میگیم که ابوبکر و عمر، من میترسم که از آسمان سنگ باران بشیم. برای این که ترجیح دادن اقوال بشر بر نصوص وحی قدحی در بزرگان نیست، ترجیح دادن اقوال بشر بر نصوص وحی قدحی در بزرگان نیست، و این قانون و فرمولی بود که صحابه رسول خدا صلی الله علیه وسلم بر اساس اون تربیت یافته بودند، بر اساس اون آموزش یافته بودن و بر اساس اون اعتقادات خود را پایه‌ریزی کرده بودن.
خب خب این کلیپ هم با هم دیگه دیدیم. آقای هاشمی در ادامه افاضات خودش که جدیدن داره خیلی چیزای جالبی رو مطرح میکنه، اومد مطرح کرد که خلیفه دوم دو جا با نص وحی مخالفت کرد، یکی در خصوص متعه حج و دومی در خصوص تیمم. و استاد ابوالقاسم یک جمله خیلی عجیبی رو گفت در آخر عرایض خودشون که ظاهرا حالا می‌خواست ایشون وقت برنامه بگذره، حالا منتظر چی بود ما نمی‌دونیم، حالا ایشون مجبور نیست صحبت بکنه که بگه میان برنامه پخش بشه. اومد ایشون گفتش که صراحتا گفت ترجیح دادن اقوال بشر بر نص وحی مذمتی بر صحابه و بزرگان نیست. در خدمت شما هستیم ببینید که این صحبت ایشون چی بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ایشون دیگه ملاحظه فرمودید قبلا که اومد، ایشون یکی از افاضاتش این بود که ما متواتر ضعیف داریم و بعدش اون حرفش راجع به کلمه فاحشه. اینجا اومد گفت بله ترجیح دادن کلام غیر معصوم بر نصوص وحی موجب قطع در هیچ شخص نمیشه. پیغمبر صحابه رو اینطوری تربیت کرده بود. بله پیغمبر صحابه رو تربیت کرده که وقتی من میگم زنا حرام است، نه شما میتوانید نظرات دیگران رو بر نظر هند مادر جناب معاویه رو بر خدا مقدم کنید. ترجیح دادن نظر یک شخص بر نصوص وحی هیچ مشکلی نداره. وقتی خدا میگه شراب حرام است، نه شما میتونید برید بگید خدایا من نظر بعضی از آقایانی که حالا اسم نمیبریم در یک خانه جمع شدن، یکی از صحابه ساقل قوم بود و دعواشون هم شد و شراب خوردن و دعواشون هم شد و بعد با یک به اصطلاح ران شطوری زدن تو
سر
هم دیگه و سر هم گرم شکستن. نه اشکالی نداره، قدری در اینها ایجاد نمیشه. در آیه قرآن صریحا راجع به تیمم آمده. خلیفه میگه نه اگر آب پیدا نکردی تا یک سال نماز نخون
اشکال نداره.
اشکال نداره. آیا این اجتهاد خلیفه بود؟ مثل اون ادعاهایی که آقایون میکنن خلیفه اجتهاد کرده از آیه این چنین برداشت کرده است؟ نه آقا جان. ببین آیه البانی چی میگه؟ سنن نسائی با تعلیقات آقای البانی، سنن نسائی میاد مطرح میکنه میگه تمام روایات رو آقای البانی بررسی کرده است. صفحه 57 صحیحون، حکم آقای البانی چیه؟ صحیح. روایت رو میگه که یک شخصی از آقای عمر راجع به تیمم پرسید. آقای عمر اجتهاد کرد، گفت در آیه قرآن این طور اومده، من این طور برداشت میکنم. نه فلم یدر ما یقول، اصلا نمیفهم چی داره میگه، اصلا بلد نبود حکمشو. چرا به دروغ برای توجیه کردن کار آقای خلیفه میایید میگه آقا اجتهاد کرده از آیه قرآن؟ شاید بشه با زور و دو تا کلمه‌شو حذف بکنیم، یک کلمه با آیه اضافه کنیم. دفعه قبل ما آیه رو که خوندیم آقای هاشمی می‌خواست توجیه بکنه، دو تا کلمه از آیه رو نخوندن که حرف آقای عمر درست بشه. به زور میان میخوان آیه رو هم خراب بکنن اما کار خلیفه خراب نشه. آقا روایت صحیح السند فلم یدر ما یقول، اصلا نمیدونست چی باید جواب بده. و بعد اون روایت بخاری فقال عمار، آقای عمار فرمود اتذکر حیث کنا فی سریه، یادت رفته ما توی جنگی بودیم، من جنوب شدم، بعد شنیدم که تیممی هست، برای تیمم بلد نبودم، تو خاک غلط خوردم، مادم شه پیغمبر فهموندم که چی؟ آیا عمار لازم نبود این کارو کنی؟ دست دوام می‌ذاری رو زمین، به پیشونی می‌کشیدی، بعد کف دستاتو پشت دستات می‌کشیدی. خب این یک چاپ. صحیح سنن نسائی آقای البانی هم آورده. چاپ خود ریاضم هست. جلد یک. ملاحظه می‌فرمایید؟ مکتبۃ المعارف لنشر التوزیع، اینم صفحه به اصطلاح 105. شماره 316. شخصی از جناب عمر راجع به تیمم پرسید، حکم آقای البانی چیه؟ این رو بس صحیح هست. خب پس جناب خلیفه حکم تیمم رو بلد نبوده. در اینجا حکم تیمم رو بلد نیست، متشکر. چیکار میکنه؟ ایشون میگه از صحابه پیامبر بپرسیم، شاید اونها بدونن چیکار باید کرد. بریم سراغ قرآن، شاید در قرآن بشه، چون اقامی فتیم مصاعدان طیبا سریعا میگه تیمم کنید. نه ایشون میگه چی؟ به بعد صحیح مسلم جلد یک صفحه 280 شماره 368 همون روایته که اتا ان رجلا اتا عمر فقال انی اجنت فلم اجد ماء، فقال لا تصلی، آه نماز نخون، خیلی مهمی سالا، حالا هر وقت آپرگای نماز بخونی مشکل نداره. بعد جناب اما این لا تصلی همون عبارت فلم یدر ما یقوله توی سنن نسائی که واسه صحیح اومده بود، چون بلد نبود حکم رو گفت نماز نخون. اجتهادی در کار نیست، نه از قرآن نه از صحابه پرسیده، جناب عمار هم تو همون جلسه است. دقت کنید شما، یعنی اگر میخواست اجتهادم کنه، جناب عمار، جناب عثمان، جناب سلمان، جناب فلانی، شما در این زمینه از پیغمبر روایت نشدید؟ نه، من خودم تا دیدم شما به اصطلاح آب پیدا نکردی، چون میدونید جناب خلیفه هم روایت زیاد اصلا آب در عمرش ندیده بود به خودش.
بله، حالا اون روایت
که من اصلا نمیگردم که هیچ وقت خودش رو با آب نمیشست،
با دیوار و زمین میشست.
لا تصلی، نه نماز نخون. فقال عمار، جناب عمار فهمید، تذکر یا امیرالمومنین، یادت میاد ما جنگ بودیم؟ چه فقال عمر، خب اینجا جناب عمر چی باید جواب بده؟ تشکر میکنم آقای عمار، منو یاد این قضیه انداختید، حکم شرعی هم دادنم دارید. فقال عمر اتق الله یا عمار، عمار از خدا بترس. حالا ترجمه چی میشه؟ شما سوال پرسید از اون اسناد بپرسن که آقا جان وقتی که جناب عمار امیر مومنان فرمان من علمنی حرفان فقط سیرنی عبدا، کسی به من یه حرف یاد بده من بنده خودش کرده. ایشون میگه که نخه آقای عمار، روایت پیغمبر یاد من انداختی؟ از خدا بترس، این کارا چیه میکنی جلو مردم آبر من میبری؟ گفتش که انشئت لم احدث به، اگر میخوای خب من روایت یه نقل نمیکنم، شما هر چی میخوای فتوا بده. بله من دیگه اشتباه کردم از پیغمبر بعد نقل کردم، معذرت میخوام، من اشتباه کردم، حق ندارم از پیغمبر بعد نقل کنم، عذر میخوام. اینم برخورد جناب خلیفه با این قضیه. این یک ماجراست که آقای هاشمی اینو به عنوان فضیلت خلیفه مطرح میکنه، جایی که بگه آقا آقایون صحابه نص اجتهاد در مقابل نص میکردن، حالا حکم اجتهاد در مقابل نص چیه خودشون میدونن دیگه. یا مورد بعدی در مورد بحث متعت الحج، حج تمتع. ما یه ازدواج موقت داریم که خب در روایت صحیحه اهل سنت اومده عبدالله بن زبیر از همین به دنیا اومده، خواهر دختر جناب ابوبکر، خواهر ام المؤمنین عایشه، ازدواج موقت میکرده، اون که قطعا حلال است. یک بحث متعه دیگری هم هست، متعه حج، که روایتی است پیغمبر وقتی به حج آمدند فرمودن که شما می توانید بعد از این که اعمال ابتدایی رو انجام دادید، چون هنوز روز عرفه نشده، می توانید از احرام خارج بشید و بین از همسراتون استمتاع کنید. به این میگن متعت الحج حج تمتع. پیغمبر این رو گفتن، ففشت فی ذلک القاله، یه عده شروع کردن، خب صحابه هم بودن، هر پیغمبرم شنیدن، القاله یعنی کسی که حرفی رو دهن به دهن پخش میکنه، شروع کردن که پیغمبر گفته این کارو کنید. یه دست صحابه اومدن که پیغمبر که آقا این حرف چیه شما زدین؟ این ما در جاهلیت اینو قبول نداشتیم، در جاهلیت از افجر فجور بوده. هی لنا اول الابد، پیغمبر دقت کنید روایت صحیح بخاری است، هی لنا اول الابد. حالا من اگر عبارت رو بیارم، بله، در صحیح بخاری میگن ما از پیغمبر پرسیم یا رسول الله این فقط برای ماست یا الالعبد این حکمه؟ فقال لا بل للعبد. اضافه رسول لطف کنن؟ بله، پیغمبر فرمود الالعبد دیگه از این به بعد بحث حج تمتع جایز است. پیغمبر تصریح هم کردن که آقا این فقط مربوط به این دفعه مخاص
نیستش.
حالا ببینیم جناب آقای خلیفه چیکار می‌کنه. متشکرم آقا فرمان. روایات اهل سنت در این زمینه خیلی زیاد است که زمانی که آقای خلیفه دوم آمد نهی کرد که حق ندارید که از این به بعد شما متعت الحج انجام بدید. همین آقای هاشمی هم مطرح کردن که آقای عمر گفته است که به هیچ وجه شما حق حج تمتع ندارید. اما عبارت صحیح مسلم چیه؟ ما ببینیم روایت رو آقای مسلم نقل کرده. بله اضافه فرمود کنه. پیغمبر میگه للعبد جایزه. اینجا دقت کنید. از ابو موسی انو کان یفتی بالمتعه فتوا به حج تمتع میداد. فقال له رجل رویدک خیلی مراقب باش. فانک لا تدری ما احدث امیر المؤمنین. مگه خبر نداری عمر چه بدعتی گذاشته؟ مراقب باش. خب آقا اگر عمر بدعت گذاشته عمر باید بترسه نه صحابه. نه میگه مراقب باش. بعد خود خلیفه دوم قد علم تو ان النبی صلی الله علیه و سلم قد فعله و اصحابه. من ولی خبر دارم پیغمبر و اصحابش این کارو کردن. پیغمبرم گفته للعبد هست ولی من خوشم از این کار نمیاد. کلهدان یضل وارثین بهن فی العراق ثم یروحون فی العراق. پیغمبر انجام داد من خوشم دوست ندارم. من عمر بدعت میذارم. میگه چی من پیغمبر کمتره؟ خب از اهل از اساس سوال پرسن از علماشون آقا این چه روایتی در صحیح مسلم داریم؟ یا این روایت رو بعد قبول کنیم که اصلا میگه ما احدث امیرالمومنین چه بدعتی گذاشته و صریحا مخالف دستور پیغمبره، یا بعد بگن چی؟ بگم صحیح مسلم باطله. هر کدوم خواستن قبول کنن. صحیح مسلم جلد 2 صفحه 896 شماره 1222 1222 4322 دارم. خب متشکرم فرما. این یه روایت. باز در زمان خلیفه سوم آقای عثمان مجبور شد از این نظر خودش برگرده. چرا؟ خیلی عبارت عجیبه. من صحیح بخاری رو بیارم. در صحیح بخاری امیر مؤمنان علنا جلوی مردم به آقای عثمان گفتن تو تنها قصدت از حرام کردن حج تمتع مخالفت با دستور صریح پیامبر است. بله. اگر سرس کنم اختلف علی و عثمان و هما به عصفان فی المتعه. در منطقه عصفان بودند. در مورد متعه حج تمتع دعواشون شد. فقال علی ما ترید الا ان تنها عن امر فعله النبی. دقت کنید بازم نگفته ما تنها الا ان امر فعله النبی یا ما تنها الا ان امر فعله النبی. تو عبارتو فهم کن. دقت کنید فارسی میگم تو از کاری نهی میکنی که پیامبر این رو انجام داده بود. این یک ترجمه که اگر تورید نباشه، اما در اول تورید اومده. تو میخواهی تنها میخواهی از کاری نهی کنی که پیغمبر اون انجام داده. قصدت فقط همینه. ما تورید نمیخواهی مگر اینکه نهی کنی از کاری که پیامبر انجام داده. یعنی دقیقا میخوای با پیغمبر مخالفت کنی. فلما را ذالک علیون اهل بهما جمعیا. و وقتی دید عثمان صریحا داره با دستور پیغمبر مخالفت میکند و این مطلب رو هم بدعت عثمان رو هم مطرح کردن و اهل بهما جمعیا گفتن مردم من هم حج به صورت حج تمتع انجام میدم، عمره و بعد حج که میشم حج تمتع. بنابراین این یک امر مسلم بوده که حالا آقای هاشمی افتخار میکنه برای پیغمبر یاد داده به اصحابش که اصحاب هر جا نص صریح وحیم بود شما خواستید مخالفت کنید اشکال نداره. خدای خب هاشمی سوال پرسید اگر یک شخصی در مورد نص صریح قرآن که همسر پیغمبر مرتکب فحشا نشده قول اون صحابی اهل افک رو گرفت، چرا میگید کافره؟ آیه قرآن میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اگر یک کسی خواست با این نظر مخالفت بکنه و مثل جناب خلیفه دوم مثل امالمومین آیه بگه بز آیه قرآن خورده
و دیگه اون آیه نیست قرآن.
دیگه آیه در قرآن نیستش، چه اشکالی داره؟ تعریف قرآن مشکل نداره. میشه اون حرف آیه ابن تیمیه که بله بعضی از بزرگان ما صحابه اینو گفتن اشتهاد کردن، قول تعریف قرآن داشتن اشتهاد داشتن، چون اشتهاد داشتن ثواب هم میبرن. یعنی اگر کسی از مذهب اهل بیت خارج بشه برای مخالفت عمدی با دستورات پیامبر هم چیه؟ ثواب میبره. این نتیجه فرمایش جناب آقای هاشمی. خدمت بسید.
خیلی متشکرم از استاد ابوالقاسمی. باز هم اگر حالا دوست داشت آقای هاشمی بیاد جواب بده این کلیپ رو هم ما بالاخره روی خط بیاد، هستن که ما میدونیم تقریبا برای ما قطعه به یقین هست که ایشون دیگه هیچ وقت به طرف مناظره با علمای شیعه نخواهد آمد، با اساتید شبکه جهانی ولایت نخواهد آمد، اما باز هم ما میخواییم جلوی بینندگان عزیز بیان روی خط، بنده قول میدم اولویت وارد میشه اتاق فرمان و تماسش رو وصل میکنه برای جواب دادن.
حالا من دکتر اسمم من از اون اوایل وقتی ما این کلیپ ها رو پخش میکردیم مدارک میذاشتیم، دو سه نفر زنگ زدن شبکه کلمه آقا اینا دارن اینا رو پخش میکنن. آقای هاشمی گفت اینا اصلا کتاباشون نیست، دروغ دارن میگن، اصلا این کتابا نیستش. بعد ما کتابا رو نشون دادیم، گفت اینا کلیپ های ما رو تقطیع کردن، حالا دیگه نه جرئت داره یه کلیپ های ما رو تقطیع میکنن نه جرئت داره کتاباشو در بیاد. اصلا سکوت محض هیچ وجه من الوجود تا بیندهی راجع به این قضایا سوال پرسه. آقا دزدی از شبکه وصال قطع بعد بشه، آقا اهانت به ام المؤمنین عایشه در کتب اهل سنت نه کتب شیعه قطع بعد بشه، بله آقا آقای عبدالله حیدری با القاعده ارتباط داشته قطع بعد بشه، آقا در کتب ما اومده که آقای عمر آقای عثمان اینها علنا با پیغمبر مخالفت کردن قطع بعد بشه. جواب دیگه این شده جواب شبکه کلمه که ما خیلی خدا رو شاکریم اگر این برنامه های ما جز همیه فایده رو نداشت
کفایت میکنه. خیلی متشکرم از استاد ابوالقاسمی. بریم کلیپ شماره 309 رو ببینیم، برگشتیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
انشاءالله نحنو سوف نضبحهم سوف نضبحهم سوف نضبحهم سوف نضبحهم. لماذا لماذا يقول ابن تيمية رحمه الله هم متشدد من نصران هم متشدد من يهود نحن نذهب إلى شريعة.
وهنوز بعد از 60 سال اشغال فلسطين یه نفر فلسطینی یهودی نشده، چه نفر چند نفر چند هزار نفر مسلمان رافضی مشرک شده
برای فریب دادن ملت مسلمان. تازه خطر ایران در منطقه اسرائیل کمتر که نیست بیشتره. یک نفر فلسطینی تا حالا یهودی نشده، هزاران مسلمان اهل سنت شیعه رافضی مشرک شده.
جان استاد خدمتی زن عرض سلام، چون بیشتر از یه دقیقه به من وقت نمیدن یه سوال از محضرتون میکنم، با یه دلو خیر بفرمایید تا من سوال دوم از محضرتون بپرسم. دیروز دیشب آقای قزوینی وقتی 32 دقیقه با آقای امینی صحبت کرد 3-4 بار گفتن که در کتب فقهی اهل سنت اومده من انکر خلافت ابی بکر فهو و کافر. آیا همچین متنی در کتب فقهی شما اومده یا نه؟
خیر
نیومده؟
خیر
خیر خب
خیر
نیومده؟
خیر.
استاد محمد آقا از اصفهان اشاره داشتم به این که من انکر خلافت ابی بکر فهو و کافر، آیا اومده در کتب اهل سنت و در واقع روش خلفای اول و دوم و سوم برای انتخاب زمامدار امور مسلمین طبق قرآن و سنت چه بود؟
ما عرض کردیم که همچون فتاوی و همچون بدون قید و شرط خیر. ببینید اونهایی که گفتن مثلا بعد از بعضی از سادات احناف در فتاواهای بدیعیه یا در ظهیریه یا در فتاوای بعضن در فتاوای هندی هم همچون عبارتی به چشم میخورد، من انکرم امامت ابی بکر یا امامت عمر فهو کافر، البته اومدن بعد گفتن که فهو مبتدع. این اصل برمیگردد یا این حکم برمیگردد بر یک اصلی که آیا امامت حضرت ابوبکر به نص بوده است یا به اختیار مردم یا به شورا. اگر به نص بوده است به نص جلی بوده است یا به نص خفی بوده است. حسن بصری که از تابعین هست میفرماید که به نص خفی بوده است و بعدا مدعی هم که به نص جلی بوده است، یعنی نص خیلی ظاهر و آشکار. و اون حدیث صحیح بخاری که رسول الله صلی الله علیه و آله به مؤمنین عایشه میفرماید که برو بابات صدا بزن و یعب الله والمؤمنون الا ابوبکر، این را یک نص میدن. حالا چرا اهل سنت به این مسئله نپرداختن؟ برای اینکه حالا اگر دست آقایون بود یا همچون نسی برای آقایون برای حضرت علی بود چه شود؟ یه تمام یک چیز قطعی و محتومه بود برای خلافت حضرت علی، اما اهل سنت برای این مسئله نپرداختن. موضوع کفر کسی که منکر خلافت شود برمیگردد به اون اصل، که اگر از طرف خدا باشد و نص باشد شما نص را انکار کردید.
اون من اعتقاد اهل سنت چیه؟
ولی اهل سنت برای این قول صحیح و راجعشون کسی است که انکار میکند مبتدع است، میفرمایند اهل بدعت.
استاد روز میخوام سوالی که برای شخص بنده پیش اومد، حالا یکی میاد ولو اینکه شاید همین دیدگاه فقهی هم که در واقع یک موضوع عقیدتی یا شکل عقیدتی به خودش گرفته نمیتونه نشون دهنده این باشه، برداشت من هست و درستی یا نادرستیش رو دوست دارم جناب عالی تحلیل بفرمایید، شاید از این جهت که مثلا کسانی که میان خلافت ابوبکر و عمر و عثمان رو انکار میکنن همین اهل بدعتی هستن که عموما با کل صحابه دشمنی میکنند.
برای همین است که علما رافضه را به دو دسته تقسیم کردند. در همین فتاوایی که ایشون ذکر کردند که به دو دسته تقسیم میشوند، دسته ای که کفر صحابه را معتقدند و نفاق صحابه و سب و وجوب سب صحابه، میگن اینها بلا خلاف کافرند.
یعنی در واقع این روایت و این متنی که خوندم من انکر خلافت ابی بکر،
برای همین
برای اینها،
یعنی که ما امروز آن را تشیع صفوی مینامیم، برای همین گروه.
خب این کلیپ هم با هم دیگه دیدیم در برنامه‌ای که جناب آقای خدمتی کارشناس بود، آقای کیانی مجری بود، یکی از شیعیان باز روی خط صف و با زیرکی کامل یک اقرار خواست از آقای خدمتی بگیره، ازشون سوال پرسید خیلی ساده که آیت الله قزوینی با یک بحثی که با یکی از اهل سنت داشتن گفتن در کتاب شما تکفیر شیعیان آمده، یعنی آمده من انکر خلافت از صدیق یا خلافت ابوبکر فهو کافر، کافر اگر خلافت اینا رو کسی منکر بشه، و همه میدونن که خب شیعیان طبق عقیده که دارن منکر میشن خلافت الهی رو و خلافت شرعی رو. خب ایشون هم که اومد پاسخ بده، استاد یزدانی اول ازش خواست بیننده اقرار بگیره، گفت همچین چیزی اومده یا نه، ایشون چند بار گفت نه خیر، گفت نه نیومده، بله دوبار صراحتا منکر شد که همچین چیزی نیومده، با اینکه خب ما یقین داریم که ایشون میدونست همچین بحثی اومده، ولی برای اینکه موقتی از بحث بخواد خارج بشه و اینکه گیر نیفته اونجا اینو گفت. بعد از اینکه تماس قطع شد شروع کرد برای توضیح دادن، گفتش که بله این عبارت آمده اما در کتب ما مقید شده. حالا ما این سوالو از جانب بینندگان عزیز میپرسیم از استاد یزدانی، اولا آیا این عبارت اومده یا خیر، دوم اینکه اگر اومده به گفته آقای خدمتی این عبارت مقید شده یا نه بدون هیچ قید و شرطی اومده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بیننده آقای محمد از اصفهان واقعا زرنگ هست،
بله.
اول می‌خواست اقرار بگیره ولی خب دیگه به هر حال تن نداد آقای خدمتی، و بعدش سوالی می‌خواست بپرسه که مهم بود ولی خب تن نداد. زرنگ آقای خدمتی هم زرنگ هستی، ولی آخرش مجبور شد که اعتراف کنه که نه چون فتواهایی هست. حالا اون فتوا خیلی اهمیت نداره، من اونها رو هم نشون خواهم داد از کتاب‌های اینا با صفحه اسکن شده با صفحه که عکس گرفتیم، اونها رو نشون خواهیم داد. از اون مهمتر فتواهایی است که علمای وهابی، من حالا اونایی که خیلی وهابی هستن اوناشو میگم، و علمای اهل سنت فتوا دادن که کشتن شیعه واجب هست.
عجیب.
کشتن شیعه واجب هست، اسیر گرفتن زنهای شیعه واجب هست و اسیر گرفتن فرزندان اونها واجب هست. فتوایی که دادن، فتوایی که ابن تیمیه داده و فتوایی که محمد ابن عبدالوهاب داده، نه تنها میگن شیعه مسلمان نیست و شیعه قطعا کافره، میگه همه این شیعه حرامزاده است. با این تصریح دارن، حالا بگذاریم که اینها میگن نه ما کسی رو تکفیر نمی کنیم، نه محمد ابن عبدالوهاب کسی رو تکفیر کرده و نه ابن تیمیه، ما ثابت میکنیم که شما یک مذهب تکفیری هستید و علمای شما و مردم امروز شما با استدلال و با استناد به همین سخنان ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و بن باز مسلمان و کافر رو میکشن.
کلیپ هم دیدیم دیگه.
کلیپ هم دیدیم، حالا اون کلیپ رو دوباره اگر شد پخش میکنیم. شروع کنیم از آقای ابن تیمیه. ببینیم آقای ابن تیمیه درباره شیعه چی گفته. کتاب مجموعة الفتاوا، مجموع فتاوای معروف آقای ابن تیمیه حرانی که دارالوفا این کتاب رو چاپ کرده، جلد شماره 28 مجموعة الفتاوا، جلد شماره 28، بعد در صفحه 257، صفحه 257 سوال میکنن و سئل شیخ الاسلام تقی الدین عمن یزعمون انهم یؤمنون بالله عز وجل، سوال شد از آقای تقی الدین که تقی الدین نیست، تقی الشیطان هست، از کسانی که گمان میکنن ایمان به خدا و ملائکه و کتابهای خدا دارن، ایمان به پیامبران دارن، ایمان به قیامت دارن، اما یه اعتقاد دیگه ای دارن، اعتقاد دارن ان الامام الحق بعد رسول الله هو علی بن ابی طالب علیه السلام. اعتقاد دارن که امام برحق بعد از پیغمبر علی بن ابی طالب هست، رسول خدا او رو به امامت نصب کرده و تصریح کرده بر امامتش، و ان الصحابه ظلموه و منعوه حقه و انهم کفروا بذالک، فهل یجب قتالهم اینها اعتقاد دارن که پیغمبر نص صریح بر امامت داره، و اما صحابه ظلم کردن به امیرالمؤمنین، حق او رو غصب کردن و به این دلیل اونها کافر شدن. آیا کشتنی اینها، جنگیدنی با اینها واجب هست یا واجب نیست؟ آیا ما اینها رو کافر بدانیم یا کافر ندانیم؟ فعجابه الحمدلله رب العالمین اجمع علماء المسلمین ان کل طائفه ممتنعه عن شریعه من شرایع الاسلام الظاهره المتواتره فانه یجب قتالها. ببینید صراحتا در اینجا تصریح میکنه که کشتن این افراد واجب هست. کسی شریعتی از شرایع اسلام رو، یکی از شرایع رو قبول نکنه که با روایت متواتر ثابت شده، کشتنش واجب هست. یعنی شیعه ای که قبول نداره خلافت ابوبکر رو، کشتن این خلیفه، کشتن و جنگیدن با این شیعه واجب هست. شیعه ای که میگه حق امیرالمومنین رو صحابه غصب کردن، کشتنش
واجب،
جنگیدن با او واجب هست. بعد مطالبی رو میاره ضد شیعه، مطالبی رو، تهمت‌های رو میزنه و بعد میگه و ما علیه جماعت المسلمین فانه یجب جهاد هذه الطوائف جميعا. کسانی که این حرفا رو بزنن، ما نماز میخوانیم، زکات نمیدهیم، خمس رو قبول داریم، نمیدونم 5 بار نماز میخونیم، جمعه و جماعت نمیریم و فلان و فلان، مثال میزنه، میگه همه مسلمان ها اجماع دارن که جهاد علیه اینها واجب هست. بعد آیه ای هم از قرآن کریم میاره، چرا؟ چون خدا فرموده و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین و کله لله و آیات دیگه. و بعد در صفحات بعد که آیا کشتن خود شیعه واجب هست یا واجب نیست. و اما الواحد المقدور علیه من الخوارج و الرافضه، اگر آدم یک شیعه رو گیر بیاره، قدرت داشته باشه او رو بکشه، یک خارجی رو، یک از خوارج رو گیر بیاره و قدرت بر کشتن او داشته باشه، فقد روا عنهما، یعنی عمر و علی، از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و از خلیفه دوم روایتی نقل شده که کشتن اونها واجب هست. روایت از اونها نقل شده که واجب هست و فقها هم فتوا دادن. تا اونجایی که میگه و هؤلاء الرافضه این لم یکونوا شرا من خوارج المنسوسین فلیس دونهم، اگر شیعه ها از خوارج بدتر نباشن از اونها کمتر نیستن. و بعد مطالبی میاره که به هر حال همشون جای منور دادن داره و جواب دادن داره، تا اونجایی که میاد در صفحه بعد و هم معهازا، اونها شیعیان با این حال مساجدشون رو تعطیل کردن، مسجدی که خدا دستور داده انطور فعوایود کرده فی هسمه، نه جماعتی دارن و نه نماز جمعه میخوانن. و بعد دروغهای زیادی علیه شیعه اینجا مطرح میکنه و بعد میگه فبه هازا یتبین انهم شر من عامه اهل الاهواء و احق بالقتال من الخوارج. با این حرفا و چرندیاتی که ما گفتیم ثابت شد که شیعیان از تمام اهل بدعت بدتر است و اونها شایسته تر هستند برای جنگیدن از خوارج. این تصریح این آقاست. و بعد مطالب دیگه میاره در صفحه بعد هم جالب هست، میاد به دفاع از خوارج و ایضا فالخوارج کانوا من اصدق الناس و اوفاهم بالعهد. خوارج کسانی بودن که از راستگوترین مردم زمان خودشون بودن، از باوفاترین مردم نسبت به عهد پیمان خودشون بودن، اما شیعه از دروغگوترین مردم هست و از کسانی است که عهد و پیمان خودش رو از همه بیشتر نقض کرده. بعد مطالب دیگه ای رو میاره و جالب هست که کشتن اینها جایز هست، همونطوری که کشتن بغات جایزه، کشتن خارجی ها جایزه، و مطالب زیادی که به هر حال تصریح میکنه که کشتن شیعه واجب هست به اون دلایل دروغینی که خودش میاره. این از آقای ابن تیمیه. بریم سراغ دیگر علما. این حالا کلیپی هم آماده بود، اگر اون کلیپی که قبلا پخش شد که کلیپ آخر محسن رو پخش کنین. یکی از وهابی ها با استناد به همین حرف آقای ابن تیمیه میگه کشتن شیعه واجبه و ما شما رو حتما سر خواهیم برید. بله. اگر اون کلیپ رو ببینیم اینجا دیگه جاش هست.
کلیپ شماره 310 رو با هم دیگه ببینیم.
انشاءالله نحنو سوف نضحهم سوف نضحهم سوف نضحهم سوف نضحهم. لماذا لماذا يقول ابن تيمية رحمه الله هم متشدد من نصران هم متشدد من يهود نحن نذهب إلى شريعة.
وهنوز بعد 60 سال اشغال فلسطين یه نفر فلسطینی یهودی نشده. که چند هزار نفر مسلمان رافضی مشرک شده. برای فریب دادن ملت مسلمان تازه خطر ایران در منطقه اسرائیل کمتر نیست بیشتره. یک نفر فلسطینی تا حالا یهودی نشده. هزاران مسلمان اهل سنت شیعه رافضی مشرک شده.
خب این هم عمل وهابی ها در این خصوص با هم دیگه زیده.
تصریح این آقا که ما طبق فتوای ابن تیمیه شیعه ها رو سر خواهیم برید. اما بگذاریم از آقای ابن تیمیه بریم سراغ آقای بن باز. یک کتابی ایشون نوشته بود الادله النقلیه والحسیه علی جریان شمس و سکون الارض و امکان صعود الی الکواکب. این کتاب معروف مشهور است که در همه سایت های شیعه میتونید این کتاب رو پیدا کنید. دلایل نقلی و حسی بر این که خورشید حرکت میکنه و زمین ساکن هست و این که میشه بر کواکب بر مثلا ماه و اینها رفت صعود کرد. نویسندهش آقای عبدالعزیز بن باز هست. اینم صفحه دومش هست و بعد در مقدمه مطالبی میاره که شایع شده امروز بین همه نویسنده ها و مدرسین و طلاب که به حال ان الشمس ثابته، خورشید ثابت هست، اما زمین دور خودش میچرخه و حرکت میکنه و دور خورشید حرکت میکنه. میگه من کتابی نوشتم در این کتاب و ثابت کردم که این حرف بسیار زشته و ادله نقلی آوردم و حسی آوردم و ثابت کردم که این حرف دروغه و اوضحت فیه ان القول به ثبوت شمس و عدم جریان ها کفر و زلال.
یعنی اینکه خورشید ثابته و زمین داره میچرخه این
حرف کفره. میگه من در این کتاب توضیح دادم ثابت کردم که خورشید حرکت میکنه، اونی که ثابته زمین هست. بعد این مقدمش بود. در صفحه بعد تیت هم میزنه در صفحه 19 از شمس و جاریتون والارض ثابته. از شمس خورشید حرکت میکنه، زمین ثابت هست. بعد در صفحه بعد بعد از حمد و ستایش خدا همین قضیه رو تصریح میکنه. میگه امروز بسیار شایع شده که مردم میگن زمین دور خودش میچرخه، خورشید ثابته و از این حرفا. بعد میگه من در این کتاب اومدم ادله آوردم و ثابت کردم که حق این است، دلیل قرآنی این هست، احادیث نبوی این هست، اجماع علمای مسلمان این هست که شمس حرکت میکنه. ان الشمس جاریه، خورشید حرکت میکنه، فی فلکه ها کما سخره الله. و بعد آیاتی هم از قرآن کریم میاره. طبق فهم غلط خودش میخواد ثابت کنه که این قضیه نیست. خب حالا خب این وقتی این کتاب نوشته شد همه دنیا مسلمان ها رو تمسخر کردن. بابا ما رفتیم اون بالا دیدیم خورشید ثابته و زمین میچرخه. دیگه امروزه ثابت شده از هر بچه کوچیکی هم میدانه. آقای بن باز چرا این حرفو زده؟ این آقا آمد و در ردیه این مطلب مطلبی دیگه ای گفت. مجموعه فتاوای آقای ابن تیمیه رو میبینید، کتاب الدعوه
آقای بن باز،
بن باز ببخشید، کتاب آقای بن باز در کتاب توحید خودش جلد 27 تکذیب کرده این قضیه رو که من شنیدم که در مجله های تصویری و فلان و فلان این قضیه آمده که من گفتم ان الارض کرویه و ان الارض تدور حول الشمس. میگه من این حرفا رو گفتم، این همچین مطالبی آمده، من دارم اینها رو تکذیب میکنم و جوابی انزالک ان اقول سبحانک هذا بهتان عظیم. اینها تهمت هست، من این حرفا رو نزدم، خدا قرآن قسم من این حرفا رو نزدم. خب حالا چی گفتی آقای بن باز؟ شما چی گفتی؟ در صفحه بعد ایشون تصریح میکنه، چیزی که من گفتم این هست، انما احضرت فی المقال دم من قال ان الشمس ثابته لا جاریه بعد استتابته. من گفتم خونی کی حلاله؟ خونی کسی که بگه خورشید ثابته و جاری نیست. البته باید اول توبه بدین، آقا اگر کسی توبه نکرد باید اون رو بکشیم، خونش حلال هست. بعد میگه هر کسی این کار رو انکار بکنه که مثلا خورشید جریان داره، این کسی بخواد انکار کنه تکذیب خداست، تکذیب نمیدونم کتاب خداست، تکذیب پیغمبر خداست و دلایل دیگه میاره، چرندیاتی که میگه و واقعا مسخره میکنه اسلام رو.
بله.
اسلام شد مسخره تمام کفار، همه علما همه مردم میدونن که این هست، ولی این آقا میگه نه، هر کس بگه خورشید ثابته و حرکت نمیکنه خونش حلال هست. به همین خاطر هم هست که اینها دارن این همه مردم رو میکشن، مسلمان، مسیحی، کافر، یهودی، به هر کسی اینا میرسن خودشون رو منفجر میکنن، اونها رو میکشن. به چه دلیل؟ به همین دلیل هست لابد، دیگه دلیل دیگه ای نداریم، نه در قرآن داریم نه در سنت پیغمبر که کسی کشتنی کسی جایز باشه بدون دلیل. قطعا همین دلیل هست. این از این آقا. و بعد فتوای بهجت افندی که دیگه بسیار معروف و مشهور هست.
با اینکه آقای بن باز منکر شده بود، اما اگر اضافه تصور مطور دست کنن در عربستان هم مثل بقیه کشورها هر کتابی چاپ بشه یک نسخه به کتابخونه دانشگاه ملک سعود فرستاده میشه. الادله النقلیه والحسیه على امکان الصعود الى الكواكب و على جریان الشمس والقمر و سکون الارض، نویسنده چاپ مکتب از ریاض الحدیثه سال فلان 75 صفحه. یک نسخه در مکتب امیر سلمان مرکزی هست، شمارش هم دقیقا آورده در کدام کجاست، دقیق همه را آورده. کی تعریف کرده؟ ابن باز عبدالعزیز بن عبدالله. یعنی همون انکار و تکذیبی ابن باز هم دروغ بود، چون کتاب چاپ شده بود به چاپخونه عربستان رفته بود، اما ابن باز به دروغ گفت نه من چاپ نکرده.
خب اما بحث فتواهای دیگه زیاد هست، من اگه بخوام این فتوا رو بخونم به اون فتوای بهجت افندی و نمیدونم محمد ابن جریر طبری اینا رو بخونم نمیرسم به اون من انکر خلافت ابوبکر، اونها رو بخونم فکر کنم بهتر باشه. صفحه مانیتور بنده رو نشون بدید، کتاب حاشیه تو ابن عابدین معروف هست به آقای حاشیه تو رد المختار علی دور المختار، که میبینید در جلد دوم از این کتاب الجزء الثالث در کتاب الصلات خودش اینجا اون فتواها رو میاره. و من انکر خلافت صدیق او عمر فهو کافر، هر کس بگه ابوبکر یا عمر خلیفه نبودن، خلیفه شرعی نبودن، او کافر هست.
مقیدش کرده ایشون؟
مقید نه، اصلا هیچ تغییری در اینجا نداره و واضح و آشکار چیز میگه. بعد البته وین بقی میگه شایسته است فتوا رو، اصل فتوا رو تغییر نداره، فتوا مقید نیست، خودش قید میزنه، میگه اونهایی که انکار میکنن بر حال وین بقیه تقلید الکفر به انکار الخلافه به ما ازالم یکون ان شبهه، اینها تقلید کردن که آقا شبهه نداشته باشه، اگر کسی که شبهه داشته باشه او کافر نیست. این یکی. حالا بذاریم فتواهای دیگه هم در اینجا هست، کتاب البحر الرائق مال ابن نجیم مصری، حالا سری سری اینها رو میرم، در الجزء الاول البحر الرائق الجزء الاول چاپ دار الکتب العلمیه بیروت کتاب الامامه، بعد در اینجا تصریح میکنه و رافضی این فضل علی علی غیره فهو مبتدی، رافضی اگر علی ابن ابی طالب رو بر دیگران ترجیح بده او بدعت گذار هست، و این انکر خلافت صدیق فهو کافر. کجا این تغییر داره؟ هیچ تغییری در این
دیده نمیشه.
کسی خلافت ابوبکر رو انکار کنه او کافر هست.
اونم تغییری که این آقا ادعا میکرد.
آقای سبکی شافعی، فتاوا سبکی، نویسندش آقای عبدالکافی سبکی، چاپ دارالمعرفه بیروت، فتاوا سبکی الجزء الثانی چاپ دارالمعرفه بیروت، اینجا دیگه تصریح میکنه و فی من انکر امامت ابوبکر و عمر ان صحیح انه یکفر، هر کسی امامت ابوبکر و عمر رو انکار کنه او کافر میشه. ولا شک ان انکار الامامت دون السب، بعد میگه منظور این نیست که فقط سب هم بکنه، فقط انکار کنه کفایت میکنه. و بعد در مطلع بعدی هم میاره و فی الخلاصه من کتبه من کتب حنفیه، در کتاب خلاصه از کتاب های حنفی در آمده است که و این انکر خلافت صدیق فهو کافر، هر کس خلافت ابوبکر انکار کنه کافر هست. دلیل سند مدرک وجود نداره، فقط و فقط ادعاست. آقای سیواسی حنفی شرح فتح القدیر که میبیند بینندگان عزیز، نویسندش آقای امام کمال الدین محمد ابن عبدالواحد سیواسی اسکندری، بله. در الجزء الاول در شرح فتح القدیر الجزء الاول چاپ دارالکتب العلمیه بیروت ایشون هم در اینجا تصریح میکنه و این انکر خلافت صدیق او عمر فهو
کافر.
کافر. هر کس انکار کنه خلافت ابوبکر یا عمر رو او کافر هست. دیگه هیچ قید و شرطی هم نیست. کاملا واضح هست در اینجا. نفر بعدی فتاوی الهندیه. الفتاوی الهندیه المعروف به فتاوی بله. که دیگه نمیشه بخونی دیگه بیننده ها خودشون میخونن. الفتاوی الهندیه در الجزء الثانی چاپ دارالکتب العلمیه بیروت. ایشون باز در صفحه 286 از این جلد میگه من انکر امامت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فهو کافرون و علا قول بعضهم هو مبتدع و لیس به کافر و صحیح انه کافر. میگه هر کس امامت ابوبکر رو انکار کنه کافر هست. بعضی ها گفتن نه بدعت گذاره، ولی نظر صحیح چیه؟ نظر صحیح این هست که اون شخص کافر هست.
دقیقاً مخالف هر بای خدمتی.
دقیقاً مخالف
صحیح این که بدعت گذاره.
بله صحیح این است که اون شخص کافر هست. این از این مطلب. فتوای بعدی آقای قرطبی، اینم فتوای جالبی هست. کتاب الجامع احکام القرآن جلد دهم، الجامع احکام القرآن معروف به تفسیر آقای قرطبی جلد دهم در ذیل تفسیر سوره توبه آیه شماره 40 بعد ایشون میگه وقد جاء فی السنة احادیث صحیحه. احادیث صحیحی آمده که دلالت میکند که خلیفه بعد از پیغمبر آقای ابوبکر باشه. اجماع هم بر این قضیه منعقد شده، هیچ کی مخالفی هم نداره. والقاده فی خلافته مقتوع به خطئه و تفسیقه و حل کفر املا مختلف فیه والازهر تکفیره. اینجا میگه اجماع هست، مخالفی هم نیست. هر کس بر خلافت ابوبکر قدحی وارد کنه آیا فاسق هست یا کافر هست؟ ایشون میگه نظر بهتر این هست اون شخص کافر هست. آقا اگر پیغمبر او رو انتخاب کرده مذهب اهل سنتی نیست دیگه. اگر پیغمبر انتخاب کرده این با اصل مبنای شما در تضاده، چون مبنای شما این هست که نه پیغمبر گفت و نه قرآن نازل شد، بعد مردم انتخاب کردن، صحابه انتخاب کردن، مبنای شما اینه. حالا اگر روایتی پیدا بشه از اول مبنای شما رو میزنه، اول حقانیت مذهب شما رو از بین میبره، بعد میریم سراغ سندش و دلالتش. اما اینها میگن به خاطر اون روایات ما باید شیعه رو تکفیر کنیم بر اساس روایتی که برخلاف مبنا و اساس مذهبشون هست. به حال فتوا در این باره زیاد هست، من همه رو جمع کرده بودم که دیگه فکر کنم فرصت نمیشه، خصوصا در بحث کشتن. فتوای آقای افندی، عبدالله افندی و محمد ابن جریر طبری هست. حالا طبری رو بخونم چون طبری خیلی کوتاه هست. کتاب لسان المیزان، بینندگان عزیز میبینن کتاب لسان المیزان، نویسندش آقای ابن حجر عسقلانی در جلد هفتم از این کتاب، ایشون در شرح حال آقای محمد ابن جریر طبری میگه الامام ابو جعفر صاحب التصانیف ثقتون ظاهرون تا اونجایی که در صفحه بعد روایت رو نقل میکنه، میگه در حضور آقای طبری کسی حرفی زد ان ابوبکر و عمر لیسا به امام هدا ایش هو. اگر کسی بگه ابوبکر و عمر امام هدایت گر نیستن نظر شما چیه؟ ابن الاعلم گفت که مبتدع هست، اما طبری در جواب اون منکرن علیه گفت مبتدع اون هازا یقتل. شخصی که بگه ابوبکر و عمر امام هدایتگر نبودن باید کشته بشه. من قال ان ان ابوبکر و عمر لیس به امام هدا یقتل. هر کس بگه ابوبکر و عمر امام هدایتگر نیستن کشته میشن. اینم فتوای آقای محمد ابن جریر طبری و ده ها فتوا از این ماها داریم و عمل کرده این هم همین رو ثابت میکنه. عمل کرده اهل سنت در طول تاریخ که شیعه ها رو کشتن در ایران، فتوای افندی و اون عثمانی ها که آمدن و ایران در زمان صفوی اون همه کشتار انجام دادن. در افغانستان عبدالرحمن همین 100 سال پیش نزدیک به 62% از شیعیان رو کشتن، الان هم دارن میکشن و وهابی ها هم آمدن این رو تشدید کردن و کشتن هر کسی رو غیر از خودشون رو واجب میدانن و میکشن هم. دیگه میبینیم هر روز اینا دارن چیکار میکنن.
بله خیلی متشکرم از استاد یزدانی. مصادر و منابع خیلی زیاد بود همونطور که استاد فرمودن، ولی خب با توجه به ضیق وقت ما دوستانم که زودتر صدای شما بینندگان عزیز رو بشنویم. تماس اول آقای امیر حسین از لرستان از شیعیان گرامی. آقای امیر حسین سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بفرمایید.
عرض سلام خدمت جناب آقای ابوالقاسمی و همینطور آقای یزدانی و همینطور شما مجری محترم. من به نوبه خودم از طرف تمام شیعیان استان لرستان این کشتار واقعا شیعیان پاکستان رو محکوم میکنیم. بعد این کارهاشون تمامشون برای اینه که بخوان فرار خلیفه دوم رو از دین نشون بدن. واقعا ما واقعا متاسفیم که این کارا رو میکنن که فرار خلیفه دوم رو از دین نشون بدن. من این سوالی خدمت کارشناس محترم برنامه‌تون داشتم. بنده در باب فضائل در کتاب صحیح بخاری خوندم نوشته بودش که حضرت عثمان در بیعت رضوان حضور نداشته و در بیعت رضوانی هم که وجود داشته صحابه برای فرا نکردن از جنگ بیعت کرده بودن. و من سوالم اینه که اینها خود آقای عمر در جنگ احد که واقعا دیگه مشهوده که چطوری از اون کوه احد فرار کردن. بعد سوالم اینه که اینها که بیعت رضوان رو مبنی بر فرار نکردن از جنگ بیعت کرده بودن با پیامبر چطور در جنگ ها اینطوری شرکت فرار میکردن. بعد اینها میگن اینها در من خود شبکه کلمه رو نگاه کردم میگن حضرت علی ترسو بوده در جنگ ها ترسو بوده. حضرت علی کاملا مشهوده انقدر در جنگ احد از پیامبر دفاع کرده که شمشیر شکسته بعد پیامبر شمشیر ذوالفقار رو داده و حضرت علی. من واقعا برای اینها متاسفم که دینشون بر پایه فرار کردن از جنگ همینطور که نمیان با شبکه جهانی ولایت مناظره کنن مشهوده که اینها پایشون فرار کردن از جنگ و مناظر رو این هاست. بعد همین رو میخواستم بگم که اونها اول از شبکه اهل بیت گذشتن بعد بیان با شبکه ولایت مناظر کنن، چون شبکه ولایت رأس واقعا ما مثل دانشگاه میبونه. هر شب این برنامه رو نگاه میکنیم. با تشکر از مجری محترمتون. بعد من یه سوال دیگه هم داشتم. این که این کتاب من صحیح بخاری رو نگاه کردم همش در مورد معذرت میخوام نفاسه بودن عایشه و نمیدونم هیز بودن عایشه، اصلا یه مطلب علمی نداره. واقعا این چیه که در مورد عایشه میگن واقعا خجالت آوره. یه حرف خوب بزنه همش کتاب شده این عراجیب. بعد این همه فضایل برای ابوبکر و عمر نوشتن، واقعا من تو اون کتابشون دیدم یه فضیلت تو باب فضائل حضرت علی نوشته بودم. با تشکر از برنامه شما انشاءالله من دو ماه پیش در سفر کربلا واقعا برای شبکه شما دعا کردم انشاءالله خداوند و امام حسین و حضرت علی و اهل بیت شبکه شما رو پشتیبانی کنه و انشاءالله هر دشمن شیعیان دارن نابود بشن و تا ظهور حضرت قائم انشاءالله شبکه شما از شیعه و شیعیان دفاع
کنم. خیلی متشکریم از آقا امیر حسین از لرستان. انشاءالله پاسخ شما رو اساتید خواهند داد. تماس بعدی آقا خالد از کرج از عزیزان اهل سنت. آقا خالد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خسته نباشید، خوبید؟
زنده باشید انشاءالله. بفرمایید.
باشید. من دو سوال داشتم. سوال اول اینه که مثلا برای امام زمان مثلا مستقیم
آقا خالد یه مقدار شمرده تر صحبت می‌کنید، ما متوجه نمی‌شیم. یه ما شمرده تر بفرمید.
صدا میاد؟
بله بله بفرمید.
میگم من دو سوال داشتم. سوال اولم اینه که مثلا برای فرض امام زمان مستقیم از خدا میخواد مثلا، ولی برای چیزهای دیگه مثلا واسطه قرار میدید، اینو چطوری تجزیه میکنید؟
من متوجه سوالشون نشدم، شما متوجه شدی؟
برای فرض امام زمان مستقیما از خداوند میخواهید.
بله.
اما برای چیزهای دیگه از کسای دیگه.
خب سوال دیگه هم دارید؟
بله. سوال دوم اینه که مثلا حضرت ابراهیم که به درجه امام رسید مثلا خداوند آزمایشش کرد، ولی مثلا این امام های شما چه آزمایشی دارن که به درجه امام رسید؟
بله باشه، سوال خوبی. انشالله که کارشناسان پاسخگو هستن. مسئله دیگه ای هست آقا خاله؟
نه دستون در نکنه.
یه سوال شما حضرت عیسی که به اون مقام رسید امتحان شد در بچگی در کجا امتحان شده بود؟ من دیگه جواب ندادم.
بله ایشون قطع کردن متاسفانه. حالا سوال این بود که حضرت عیسی که در سن کودکی بود چه به چه وسیله آزمایش شده بود که اون به اون مقام رسیده بود. خب تماس بعدی آقای بنی فاطمه هستند، اگر اتاق فرمان بفرمایید از کجا من ممنون میشم. از گلپایگان. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خسته نباشید.
زنده باشید ان شاء الله.
قاسمی شما و آقای یزدانی سلام عرض می‌کنم. آقای ابوالقاسم من بعد از ظهر با شما تماس گرفتم، دیدم یه بدهی دو دقیقه شما دارم اومدم وصولش کنم. اشکالی که نداره.
متأسفم بفرمایید.
سعادت بشه آقای ابوالقاسمی جون. اولا من دیشب بین نماز شب و نماز صبح خیلی فکر کردم، دیدم خیلی این دعوای لفظی بین به حساب علمای شیعه و علمای وهابی بالا گرفته، اینو یه راه حلی من براش پیدا کردم عرض میکنم. این علمای وهابی تمامشون تشریف بیارن ایران برای اینکه بدونن ما ایرانی ها ما شیعه مهمون نوازیم، خدا وکیلی با خرج خودم حاضرم ببرمشون قزوین ازشون تجزیه کنم.
خب تماس بعدی رو اتاق فرمان. خیلی متشکرم از آقای بنی فاطمه. تماس بعدی رو اتاق فرمان میفهمه چه کسی است؟ اتاق فرمان. آقای احسان از بوشهر. آقای احسان سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم خدمت شما همچنین جناب آقای یزدانی و جناب آقای ابوالقاسمی عزیز.
سلام علیکم.
عرضم خدمت شما که کلیپی رو پخش کردین و جواب خواستین از اهل سنت تقریبا این که اون روایتی که در مورد ام المؤمنین عایشه مطرح شده بود.
کدوم اون کلیپی که در مورد بحث عایشه لاتکونی بود؟
لاتکونی بله.
بله
دقیقا. عرضم خدمت شما که من به شخصه این روایت رو توهینی نمیبینم که شما فرمودین.
ترجمه آقای هاشمی گوش بده آقای احسان.
بله
ترجمه آقا آقای هاشمی
بله من میگم حتی با ترجمه آقای هاشمی
بله
حتی با ترجمه آقای هاشمی اینو من توهینی نمیدونم. چرا درسته. دلیل دارم
به چه علت توهین میکنید شما؟
دلیلم سوره اسرا آیه 32.
خب سوره اسرا سوره اسراء است بفهمید حالا اون کسی که متن برای شما
نوشته
اعرابش هم کاش مینوشت برای شما. خب
خداوند میفرماید لا تقربوا الزنا، میگه به زنا نزدیک نشوید. خداوند ده آیات دیگه، خیلی آیات دیگه
خب
میفرماید به مؤمنین دروغ نگویید، میفرماید فلان همه بدی ها رو به ما نهی میکنه. آیا نهی کردن خداوند به ما توهینه
یا نه
توصیه است؟
بله یه مطلب میشه سوال شما بپرسم اجازه هست؟ شما این روایت که لا تکونی فاحشه قبلش هم میدونید چی اومده؟
من قبلش هم شما بفرمایید چی اومده؟
عایشه فحش داد، پیغمبر گفت لا تکونی فاحشه.
خب شما میگین فحش
پیغمبر فحش داد و اگر فحش من یه زنا بگیریم چی میشه؟
خب شما میخوام بگی عمل زشته دیگه.
نه دوست دارم بپرسم شما، ما میخوایم این رو ثابت بکنیم که شبکه کلمه برای اینکه از پاسخ به شیعیان فرار بکنه حاضر میشه ترجمه غلط بکنه، وگرنه ما همونجا نوشیم ترجمه غلط آقای هاشمی.
اونی که آخر خط کلیپتون نوشتین آقا توهین کردین به ام المؤمنین
عایشه. آقا جان ما همونجا نوشیم ترجمه روایت طبق کلام نوشیم ترجمه غلط روایت طبق کلام اشتباه آقای هاشمی نوشیم ننوشتیم.
خب بنده هم دارم عرض دارم حتی طبق کلام غلط آقای هاشمی هم این توهین نیست.
توهین نیست. خب باشه.
من شما فرزند داریم. من شما فرزند داریم.
صفحه مونیتور بندر نشون بدید.
توصیه میکنیم که بار بعد نکن، دزدی نکن، نمیدونم صف... زنا نکن.
دوستان ببینید. برادر عزیز. آقای احسان.
بله.
متاسفانه روایتی که در صحیح مسلم آمده دلالت بر این میکنه که عایشه قبلش مرتکب فاحشه شده.
طبق
این ترجمه.
غلط هم هست.
طبق این ترجمه غلط. روایت صحیح مسلم رو میبینید شما؟
شما الان بله الان روایت دارم تصویر می‌بینم.
بله. ان عایشه قالت اتى النبي اناس من اليهود فقال الصوم عليك يا ابو القاسم قال وعليكم قالت عایشه بل عليكم الصوم والزام. البته اینجا خب بقیه پوشاشو نیورده در کتاب دیگه مفصل اومده. بعد پیغمبر گفت یا عایشه لا تکونی فاحشه. عایشه فاحشه نباش. این فاحشه به چه معناست؟
ببینید من عرض کردم گفتن یک اگر به معنای آقای هاشمی که آورد بگم بهتون
توهینی بیشتر از این میشه
آقا احسان. اصلا من یک آقا احسان
باشه
توهین نیست. آقا احسان
بالا به این پایین دیان این توصیه است.
باشه
این توصیه خودش توصیه کرده که این کارو نکن.
اما یه مرتکب مرتکب شده و پیغمبر گفته نکن. بعدیش این هست که میگه مرتکب شده و بعد پیغمبر گفته نکن. نکن از این کارا رو. یعنی کرده و بعد پیغمبر گفته نکن. نهی بعد از انجام عمل هست. نهی قبل از انجام عمل نیست.
این کجاش بده؟ این کجاش توهینه؟
باش توهین نیست دیگه.
شما اگه توهین نمی‌دانید
پس بفرمایید خواهشاً کلیپتون اصلاح کنیم.
پس دوست از این به بعد ما بگیم عایشه مرتکب فحشا شد و پیغمبر هم گفت عایشه فاحشه ای. دیگه فاحشه نباش. اشبو توهینی هم نیست. درسته؟ هیچ توهینی نیست. چرا ناراحت میشید؟
من دارم به شما میگم حتی اگر دارم تأکید میکنم به شما. خب. حتی اگر معنی مد نظر رو صحیح بگیری این توهینی نیست.
خب. چرا پس حتی اگر پس صحیح هست یا نیستش اینا ما بدونیم.
جانم
صحیح هست یا صحیح نیستش؟
من معنای فاحشه رو؟
بله
معنای فاحشه رو به همه معنی من عرب نیستم بتونم به کلمه عربی
پس شما میخواید فرار کنید یعنی جای هاشمی بگه دروغ کرد رو کردید درسته؟
فرار نیست همه بیننده ها شاهد میرم منده فارسی زبونم توی یه اسم یه سوره
خود شما
ابتدای برنامه پس نیازی نیست من فارسی زبون بشینم کلمه عربی ترجمه کنم.
خود شما دقت کنید اون کسی که از اون متن نوشته بود بهش بگید که برای شما ترجمه روایت هم بنویسه که آیا فاحشه در اینجا معنی بددهانی است؟ بله
شما فرمودی کسی برای من متن نوشته حاضر
بله چون شما نتونستید حتی کلمات رو نوشته بخونید. اگر خود شما نوشته بودید حداقل میتونستید بخونید.
آقای ابوالقاسمی
بفرمایید
برادر بزرگوار لطفا یک قسم جلاله بکنید که کسی این متن رو برای من نوشته.
من قسم جلاله میخوام که کسی برای شما نوشته چون اگر خود شما نوشته بودید میتونستید بخونید.
پس قاضی بین من و شما
خیلی ساده یک شخص داره ماجراشو مثالش تعریف کنه دیگه. دو نفر نویسنده بودن یکی گفت خوش به حالت تو هر وقت نامرنده تو داری پول میگی گفت تو گفت خودت می‌نویسی بعد خودت باید بری بخونی اما یه بار میگیرم پولو گفت چرا گفت خودم که نمی‌تونم نمی‌تونم بخونم حالا شما خودت نوشتی نمی‌تونی بخونی دوست عزیز خود شما نوشتی نمی‌تونی بخونی
عبدالبها کتاب
توحید آقا احسان بحث اول حل شد
خود شما نوشتی نمی‌تونی بخونی اینو من بدونم حل بشه برای ما
آقا احسان
جانم
شما گوش بدید ببینید کارشناس محترم چی پاسخ میدن
فقط اگه سوالی داشتید من یه سوال از شما بپرسم شما خودت نمیشی خودت نمیتونی بخونی
یکم صداتون ضعیف میاد تو صدا آقا سنی
شما خودت متن رو نوشتی و خودت نمیتونی بخونی
خط
خودت نمیتونی بخونی
بنده اینجا قسم میخورم که فقط یک صفحه جلوی من بازه صفحه سایت
قرآنی.com به اون سایت قرآنی.com ایمیل بزن بگه اشتباه ننویسن بله
به اونا بگید که برای شما اشتباه ننویسن
ایمیل بزن
یه سرچ ساده بگو باشه چشم آقای احسان حالا ما تا اینجا پذیرفتیم
خب آقای احسان یه مطلب آقای احسان یه مطلب دیگه شما تو همون سایتی که برای شما نوشتین ترجمه قرآن یا جای دیگه داری یا ندارین
من همونجا تو همین سایت ترجمه آقای مکارم شیرازی رو داره
فحشا به معنی زنا ترجمه شده؟
به ترجمه آقای مکارم شیرازی
فحشا به زنا ترجمه شده؟
زشت و بد
پس فحشا معنی دیگری دارد درسته؟
طبق نظر آقای مکارم شیرازی بله دارد
خب علمای ارشاد ترجمه سنی شما تو ندارین فقط ترجمه شیار استفاده میکنین چون خودمون که اشتباه ترجمه
داره این سایت نوشتن من میخونم اسم را هر کدوم از اهل
سنت بگین دوست عزیز من سوال من واضحه اهل سنت ترجمه فارسی برای قرآن ندارن
ببینید من در دست من الان اون ترجمه 5 6 نفره دارم براتون میخونم هر کدوم
از اون ترجمه اهل سنت رو برای ما بخونین فاحشه رو چی ترجمه کردن میخوام ببینم آقای هاشمی راست گفت یا دروغ
دارم از صادقی تهرانی دارم از مکارم شیرازی دارم هر کدومش که از اهل سنت شما تا آقا این اهل سنته برام
میاد شما هر کدوم از اهل سنت هست خونتون و قبول داری بخون میخوام ببینیم فاحشه به معنی ترجمه‌ای که آیه هاشمی کرد هست یا دروغ گفته آیه هاشمی
ببینید
بحث کشونی
یه جای دیگه
برادر من نه بس همونجا بود ما از آقای هاشمی چی پخش کردیم توضیحش هم دادیم گفتیم آقای هاشمی یا در دفاع از اهل سنت دروغ میگی در مقابل شیعیان یا به ملمونی هاشمی جسارت کردی یکی این حالت بوده شما میفهمید ترجمه رو آقای هاشمی اشتباه کرده خب اشتباه یه دروغ گفته دیگه پس وقتی در مقابل شیعه قرار میگیره دروغ رو تعریف میکنه
هفته پیش شما در دفاع از اون شخصی که گفت آقای قزوینی اومده چنین چیزی گفت آقا نهایتش اینه که اشتباه کرده اومده
اومده بگه
بله اونجا اینو گفتیم، اما آقای هاشمی که میفهم پخش کردیم وقتی بیدنه گفت آقای دیگری داریم گفتش که کجاست بیار و بچه هم قطعش کردن.
این حرف شما
آقای هاشمی 10 دقیقه لجاجت کردن که نه فقط یک معنا داره، لجاجت کردن.
اون رو نگاه کنید اینجا رو یه دلیل منطقی داره، وقت داره زیاد میشه، بعد دوباره میگین اون آقای مجری محترمتون ناراحت میشن میگن ما زورکش وهابی هستیم و زیاد
تحقیر. نه خیلی من گفتم زورکش وهابی هستیم،
ما خیلی خوشحال میشیم، خیلی خوشحال میشیم. بفرمایید
مهمون حبیب خدا تماس بگیریم با شبکه‌شون ازشون بخواید.
اونا حبیب نمیخوان، ما بارها تماس گرفتیم گفتیم زنگ وقت نمیخوان ما رو. شما که دیدی وضعیت بحثه که ما رو
والا خدا
خودت این وقت میزنن راحت هم بس میشن. ما بس شدیم بس نکردن به داخل.
اشکال بعدی، اشکال بعدی بفرمایید.
در مورد کتاب توحید درسته؟
بله.
با تأکید به این که آقای هاشمی حتی توی برنامه پنجشنبه گذشته شونم که داشتم من داشتم نگاه میکردم گفته بودن از صحبت‌های آقای عبدالوهاب مطلبی رو بیاری، نه از
محمد بن عبدالوهاب.
خب آقای احسان شما اگر قبلا بیننده شبکه کرانه باشید دقیقاً آقای هاشمی و آقای خدمتی گفتن محمد ابن عبدالوهاب در این کتاب جز آیات و روایات چیز دیگری نیاورده است.
آقای ابوالقاسمی تأکید کردن به جز روایات،
خودشون گفتن محمد ابن عبدالوهاب در این کتاب جز آیه و روایت نیاورده، یعنی جمع بین دو حرف، یه بار میگن جز آیه و روایت نیاورده، یه بار میگن از حرفهاش در این کتاب یک اشکال بگیرید. اگر حرفی خودش تو این کتاب نزده پس از چی اشکال بگیریم ما؟
الان این صفحه منو بیار، صفحه منو بیار، حرف آقای محمد ابن عبدالوهاب به من نشون بده از اول تا آخرین مطلب چه حرفی زده.
من همون حدیث رو کار دارم الان.
آقا از اول تا آخر حرف آقای محمد ابن عبدالوهاب به من نشون بدید، یا آیه آورده یا روایت آورده. در یک کتاب اعتقادی وقتی آدم روایتی رو میاره باید روایت جلی بیاره، باید یک روایتی بیاره که ثابت کنه پیغمبر مشرکه.
آقا نوشته، آقا نوشته احتمالا، من کتاب توحید رو نخوندم خب، ولی میدونم که احتمالا آیه رو که نوشته بعد از آیه هم اومده نوشته آقا این توضیحات در
اینا دارین میبینی. شما ببین آقا، شما ببین یک کلام از خودش ایشون آیه آورده در تفسیر این آیه، در این که ثابت کنه نظرش یک روایت آورده،
یک کلمه حرف نزده. اصلا روش محمد ابن عبدالوهاب این نبوده که در کتاب حرف بزنه جز مقاله معدود.
جناب آقای ابوالقاسم یک جمله، آقای محمد ابن عبدالوهاب در کتاب توحید نظر شخصی دارد یا ندارد؟
یک شخص دیگه اومده نوشته، ایشون نداره، کسی دیگه نوشته. این کتاب رو که باباش و عمش نمیشه که خودشون این کتابو.
آقا شما فرمودین که آقای محمد،
خب نظر شخصی آقای محمد ابن عبدالوهاب تو این صفحه به ما نشون بده.
خب شما میگین نظر، حالا من به همین روایت
نشون بده.
ما نمیگیم واقعیت اینه آقای عزیز.
درست شنیده باشم شما گفتین طبق این روایت ایشون نباید میگفت که حضرت آدم عصیان کرده و
ما نگفتیم، ما نگفتیم آقای ابن عثیمین مفتی بزرگ عربستان سعودی گفته، ما بلد. نگفتیم آقای حسن صدیق قنوجی البخاری گفته، ما نگفتیم. علمای خودتون صداشون در اومده که چرا حرف زده
کشی؟
آقای ابن عثیمین ندیدید هفت مطلب بود که این حرف آقای این روایتی که آقای محمد ابن عبدالوهاب بود روایت جلی دروغ و کذبه؟ نه بود؟
با ذکر پاورقی بله
پاورقی نبود پاورقی نبود. الان ببینید این، ببینید آقای ابن عثیمین از اول تا آخر این حرف این آقا رو میاره و بعد
اینو پاورقی
شو پاورقی صورت الملک آیه 5 سوره مؤمنون آیه 6 پاورقی ها رو بیار، پاورقی ها رو دونه دونه شما بخون.
اون رو میگم که بعدش صحبت کردین در مورد اینکه آقا اینجایی که تو آیه گفته منظور آدم بشر نه حضرت آدمه، اونو دارم میگم.
اون اصلا نشون نداد آقای یزدانی.
آقا نشون اگه ندادی من علم غیب دارم الان دارم میگم.
آقای یزدانی گفت که در تفاسیر شیعه آمده است که مقصود از آدم جنس آدم است. اصلا نشون ندادی رو.
احیانا که منظور آیه 121 سوره طه نیست.
دوست عزیز نمیفهم شما از کجا میارید. بیننده دارم خواهش میکنم، تمنا میکنم.
عزیز من اتفاقا این مطلب رو بنده میخواستم بخونم یادم رفت.
خوب شد. فلم ما تغشاها انتقل من العین الى النوع، ای من آدم الى النوع الذي هو جنس بنی آدم. من این مطلب واقعا می‌خواستم بخونم، چون خطش نکشیده بودم زیرش نخوندم. شما علم غیب داریم مطمئنن، علم غیب شما ابن تیمی هستی و از لوح محفوظ خوندی لابود.
نه من
اصلا نفهمیدم. پس از کجا فهمید من کسی این مطلب رو نخوندم؟
ما از شما تشکر میکنیم، شما همیشه تشریف بیارید. مثل دوست قبلی که ما گفتیم این هفته هم زنگ بزنه اون زنگ نزد.
بله.
هر وقت شما خواستید به دفاع از اینها بیاین ما خوشحال میشیم. این گونه دفاع ها واقعا شیعیان رو قرص‌تر خواهد کرد و راه رو هم به اهل سنتشون خواهد داد. خیلی از شما تشکر میکنم.
آقای احسان، ظاهرا جزوه‌ای که شما داشتید کامل‌تر از مطالبی بود که آقای یزدانی فرمودید که این نکته رو تو این جزوه دیده بودید دیگه. مطرح کرد علم غیب که ندارید، پس از کجا گفتید؟ در گفتید کتابم که نخوندید، علم غیب ندارید، کتاب از توحیدم نخوندید، ولی میدونید در اون بخش چی اومده. این جزء دلالت بر این داره که جزوه به شما دست شما رسیده، اون برگه رو دارید میخونید. حالا باشه، اشکال نداره، باز هم شما اگر به دستتون رسید بیاد بخونید، باید مشکلی با این نداریم، اتفاقا خیلی خوبه. یعنی نشون میده از قبل شما در خصوص تحقیق میکنید، روی خط میاد. حتی بنده دو تا سوال از شما داشتم نمیپرسم ازتون، به خاطر اینکه یک تماس داریم از امریکا، خیلی منتظر شدن خانم مظفرزاده، صدا ایشون رو هم بشنویم ان شاءالله که سوال ایشون هم پاسخ خوب باشیم. خانم مظفرزاده سلام علیکم و رحمت الله. خانم مظفرزاده، بله، ظاهرا تماسشون متاسفانه قطع شد. اتاق فرمان بودن 10 دقیقه پیش به من فرمودن که ایشون پشت خط از امریکا هم بود. اما خب به احترامی که برای عزیزان اهل سنت داریم، آقا احسان، ما اجازه داریم که ایشون فرمایشاتشون کامل بشه که نیان بگن که مجری محترم بهش برخورد کجا با ما برخورد. ما خیلی خوشحال میشیم وقتی شما روی خط میای. خب اساتید محترم، پاسخی هست سوالی مونده که بدون جواب باشه؟
سوال اولی که اون بیننده عزیز شیعه روایت رو خوندنی که پیغمبر از اونا بیعت گرفته بود که فرار نکنن، در صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1483 هست. ان جابر قال لم نبایع رسول الله علی الموت، انما بایعناه علی ان لا نفر. ما با پیغمبر بیعت کردیم که دیگه فرار نکنیم. این روایتی بود که در صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1483 اومده. بعد دیگه وقت نیست که روایات دیگه رو هم
بگم. جواب اون سوالی که چرا ما برای ظهور حضرت خود حضرت نمیخوام، پس یا مهدی ادرکنی اجل علی ظهوره، چیه که در همه صبحگاه ها تو مدرسه بچه ها میگن خیلی
اجل علی ظهوره
خود ایشون استانت میکنیم برای ظهور، باز هم استانت میکنیم با این بهانه باز هم از برای ظهور حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا یا مهدی ادرکنی. و باز هم عذرخواهی میکنیم از بینندگانی که پشت خط موندن، بنده باز هم شرمنده شدم واقعا. خب ما اینطوری برخورد میکنیم، بازم میان میگن مجری شما ناراحت شدن که ما اومدیم بحث داشتیم. نه به خدا قسم اینگونه نیست، شما وقتی که میاد ما خوشحالتر هم میشیم، چون بینندگان راحتتر و بهتر میتونن قضاوت کنن. تشکر میکنیم باز هم از کارشناسان محترم. اصلا فرصت نداریم از همه شما بینندگان عزیز، التماس دعا داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
غیر از علی که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده است همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبرات دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی.
شیری که سر گرفت امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در پیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست.
علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی
مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا حیدر کجا فراری جنگ احد کجا حیدر کجا فراری جنگ احد کجا مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست علی 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 عل